من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که توفیقی شد امروز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و شرف و حضور داشته باشم. تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و تمامت ادای احترام می کنم به محضر گور بلند استاد شهید مرتضی مطهری و همچنین شهید بزرگوار شهید دکتر مفتح و یادی هم می کنم از شهید نیلی که دانشجوی این دانشگاه بود و خاطرم هست سال 80 و 82 یا 84 اون موقع ها هر بار اینجا برنامه داشتیم ایشون جزء دوستان برگزار کننده بود و بعدا ایشون خبرنگار شد و در اون سامحه سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران ایشون هم به شهادت رسید و سمت دانشکده الهیات که میایم یاد این بزرگان در خاطر ما هست و امیدواریم که با امام حسین مشهور بشن انشاءالله. به سر روزو پیش دانشگاه فردوسی مشهد بودم، آستانه مراسم عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا. نکته رو عرض کردم، خوب اینجا تکرار کنم در مقدمه که از این فرصتی که در ایام سوگواری هست استفاده کنیم، نگاهمون رو نسبت به معصومی نگاه معرفتی کنیم و زمان ایام تولد این بزرگان و ایام شهادت این معصومی صرف عزاداری ما نباشه، بلکه یک یادآوری و تلنگر به طور مشخص معرفتی هم باشه. فرمود که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. این موضوع خب خیلی بار حکمی داره و اینکه چی میشه که یک بانوی دو انسان، دو عبد بزرگ، دو انسان کامل یعنی امام حسن و امام حسین ثمره فؤاد او محسوب میشه. در انسان شناسی خب این جایگاه بسیار ویژه‌ای داره در اصل مطالعات زنان، مطالعات خانواده، طبیعیه این خب حالت اهمیت فؤاد دو جزء وجود انسان، شناخت خود این هم خیلی مهمه. در انسان شناسی قرآنی پیاز وجود انسان، پیاز روح انسان چهار لایه داره. لایه اول صدر، لایه دوم شفاف، لایه سوم قلب، لایه چهارم فؤاده. هسته مرکزی پیاز وجود انسان فؤاده و انسان با لایه صدر خودش، لایه روحی وجودش که دچار فرق و عزب، خوشحالی و ناراحتی، غم و اندوه، یأس، ناامیدی، امید، مواردی از این دست میشه. لایه دوم وجود انسان مجموعه است به نام شعاف انسان که محل حب و بغض و عشق و نفرت، خشم و شهوت، غضب مربوط به این لایه وجود انسان در روحان و اون بخشی است که از انسان رو بوده میشه به فارسی میگه دلش رو برد. یک لایه سومی داره انسان که موسوم به قلب هست، محل کفر و ایمان، محل شک و یقین و محل به طور مشخص رعب و ربطه، یعنی رعب و اون ترس عظیم الگاه میشه به انسان در اون لایه سومه. اینکه این بند دلش محکم شد یعنی ربط در قرآن مربوط به این لایه هست. عقل به این لایه برمیگرده، تفکر به این لایه صورت میگیره، ایمان هم به این لایه وارد میشه. بسیار از این حیث حائز اهمیت. لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاده. فؤاد انسان اون پیاز کوچیکه که وقتی شما پیاز رو از وسط نصف میکنی پیاز کوچیک اون وسط هست. اون لایه چهارم، لایه مرکزی پیاز وجود انسان اسمش فؤاده. در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. به ذهن یک واژه‌ای است که در واقع غیر قرآنیه، مثل خود عشق، مثلا نکات عربی که خب مسئول اونجا میگیم حب، بغض. لایه مرکزی وجود انسان که میشه فؤاد اون بخشیست که چشمی داره و میبینه، رؤیت میکنه. یعنی وقتی میگیم که چشم انسان انسان چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. این بخشی که قابل دیدن اون سازوکار اسمش باده، یا کور میشه به تعبیر قرآن یا اشغال میشه، انسان یا فؤادش کور میشه یا اشغال میشه. خب این خیلی مهمه که ما بدانیم که چه جزئی در وجودمون هست که باید این رو برجسته کنیم. این بیداری هستی انسان مربوط به الهی است. عمده انسان ها این جزء وجودشون رو فعال نمی کنند. یک مشکل اصلی که انسان ها دارن این. کودکان بیشتر به لایه اول فرح و خوشحالی و ناراحتی و بغض میرسه کارشون. از این لایه دیگه وقتی به جوانی میرسن انسان ها بیشتر لایه دومشون حب و بغض و عشق و نفرت و غضب و خشم و این چیزا درشون متولد میشه. اما لایه سوم و چهارم غالبا مقفول میمونه. حالا کسانی که میشن دانشمند اینو بدون لایه سومشون رو فعال میکنن، اما کسی که به فعال خودش برسه، اون لایه بنیادی وجود خودش برسه، خب اون دیگه یک جایگاه ممتازی داره. شناخت این که ما چگونه این چهار لایه وجودمون رو در بنوردیم و اون هستی مرکزی وجودمون برسیم و این حالتهای دوگانهی که عقل دوش داره اینا رو چطور کنترل و مدیریت کنیم، میشه مدیریت احوال. همینکه توی عید این خونده میشه به این روایت که اول حال نا الا احسن الحال. این حال در شعوب مختلف در لایه های وجود مختلف انسان شناختش رو از این جهت باز نهیم. این که حسن و حسین ثمره فعال فاطمه هستن معنیش اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها فعال سالمی داشت، فعالش دینا بود، اشغال نشده بود، کور نشده بود، میتونست از طریق فعال خودش حق رو رؤیت کنه، تفکیک حق از باطل و رؤیت حق. کسی که چشم دلش باز بشه خب این دیگه تقریبا اون مراجع یغزه رو طی کرد، یغزه اون بیداری اصلی انسان. این که حسن و حسین ثمره فعاد فاطمه هستند این از این جهت این روایت اینقدر مهمه که به اشاره در فهران گرامی حاضر در جلسه تبیین این نکته در مبحث انسان شناسی و مطالعات زنان و خانواده خیلی مهمه. سال گذشته در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بحثی داشتیم تحت عنوان به حق خدا، اعلامیه جهانی حق خدا در نسبت با پدیده هیومن رایتس و اعلامیه جهانی حقوق بشر. گزارش مفاهیمی اونجا ارائه کردم، آخرین گزارشی که سازمان ملل و نهادهای وابسته به تو این زمینه تهیه کردن در مورد نقشه خانوادگی 2014 فکر می‌کنم اردیبهشت خرداد پارسال بود. خب اونجا یه پدیده عجیبی رو این گزارش نشون میداد. بخش عمده ای از جمعیت کشورهای مختلف حرامزادن با آمار بود، یعنی با آمار و ارقام و چیز عجیب غریبی بود که بدترین حالت مال کشور کولومبیا بود، بعد لایه دوم مال کشور بولیوی، یعنی از 80 خورده درصد میومد 70 خورده درصد، بعد میومد کشور مشخصا برزیل با 66 درصد، میومد فرانسه با 56 درصد، سوئد اروپا با 55 درصد، آمریکا و انگلیس یکیشون با 49 درصد، یکی با 41 درصد، اومد آلمان 30 درصد، در همونجه عدد رو میمد پایین، پایین‌ترین عدد به بالاترین عدد در جهان اسلام رو ترکیه با 3 درصد، خب بخشونده از کشورهای اسلامی، عراق، ایران، خیلی از این، نه همه خب وضعیتشون صفر بگیم، ناچیز. مؤلفه‌های توسعه یافتگی رو امروز می‌گیرن زمینه کیمی، می‌گیرن برآورده GMT، GDP از این نکاتی که هر شب می‌شنوید. میزان تولید چشمی، میزان صادرات، میزان در اندیشه اسلامی مؤلفه پیشرفت، مؤلفه توالی، مؤلفه اعتلا، مشخصه‌های پیشرفت و توسعه و رشد اینه که چقدر افراد اون جامعه حرامزادن، حرامزاده یا اصطلاحاً تعبیری که آورده بودن زنازاده نیستن. خب کشور فرانسه 56، این آمار رسمی هست، آمار رسمی شون خیلی بیشتره، آمار رسمی شون 56 درصد زن آزاده هست، سوئدی ها 55 درصد، مکزیک کشور مثلا برزیل 66 درصد، کشور مثلا آمریکا 49 درصد. خب وقتی که زنان یک جامعه با آلودگی اخلاقی بچه دار میشن و با آلودگی اخلاقی زیست میکنن، کودکی که به دنیا میاد ببینه به آمریکا دادگاه یه برگه رو صادر میکنن میدن دست پدرها، پدرها میدارن با مجوز مرخصی میبرن تست دی ان ای میکنن بچه‌شون رو ببینن این جوان بچه خودشون هست یا نیست. خب این سازوکاری که توی ادبیاتشون توی آثار سینماییشون زن‌آزادی یک اصل یک جوی رو من بالا به 6000 قسمت سریالای مختلف اینا رو نشستم توی دوره زمانی طولانی بررسی کردم معرفه فلسفیشون رو به 10 تا معرفه کلی رسیدم تو آثار سینمایی غرب، هم توی سینماشون هم توی ادبیاتشون هم توی سریالاشون. یکی از 10 معرفه ثابت عادی کردن زن‌آزادیه توی آثار اون. خب هیچگاه از جامعه ای که آهادش زن‌آزاده هستن انسان تراز در نمیاد. زنی که آلودگی های روی روانی و اخلاقی داره هیچ وقت نمیتونه انسان تراز در دامن خودش رو پرورونه، چون گفته شده از دامن زن مرد معراج میاد. این که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن، ببینید چقدر این فرد طیب و طاهر بوده، چقدر سلامت نفس داشته که فؤادش بینا بوده، میتونست به یقظه رسید. اون قابلیت اصلی که مد نظر ماست انسان تراز قرآنی بهش رسیده، به فعال خودش رسیده. ثمره داشتن چنین فعالی است که وقتی جمعی رو بیپرورنده به نام امام حسن علیه السلام، به نام امام حسین علیه السلام، به نام زینب کبری سلام الله علیها، اینا وقتی میان حیات مادی رو رقم میزنن در حیات مادی خودشون به ترازی از سبک زندگی میرسن که بشریت 1400 سال هنوز در حیرت قضاوی آشناست. این عظمت 27-8 میلیون نفری که راه میفتن میرن اربعین پیاده روی تا فاصله طولانی که این مردم پیر و زن و جوان از همه کشورهای دنیا از مذاهب متعدد، شاید اگه بهشون بگی هیچکی نتونه دو صفحه در مورد وضعیت بنویسه، اما این عشق چیکار میکنه؟ این مغناطیسه چیکار میکنه؟ این حسین یه ویژگی داره، مادری داشته که معصوم بوده. خب میدونید عمده انبیا معصوم بودن دیگه، دو درجه داشت قسمتشون، ولی عمده انبیا غالبا زن معصوم نداشت. زن معصوم خب مرد معصوم باید براشون باشه. قاعده نفی سبیل در قرآن رو داریم که مرد مسلمان خب ممکن بر اون قضیه زن مسلمان نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه. این نکته رو میدونیم. اما میدونیم حضرت مریم که معصوم بود براش مرد معصومی پیدا نشد، بدون اینکه مرد معصومی داشته باشه حضرت عیسی رو ایشون باردار شده. تنها مرد معصومی که زن معصومی داشت علی علیه السلام، یعنی بین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، این زوج تنها زوج معصوم جهان هستند، یعنی پدر معصوم، مادر معصوم، فرزندان هم معصوم. اگر ما در تحقق در علوم انسانی، حالا میگیم دانشکده الهیات، اینجا کرسی مرحوم شهید مطهری و مرحوم شهید مفتح و انسان ها و استادان بزرگ دیگه ایست که گذرگاه نیست به خانم دکتر کرمانی هر بار ما اینجا برنامه به توی زنب میکشه حضور برن. خیلی نوت که مهمیه دوستان جوان ما به خصوص خانمه خانم گرامی حاضر در جلسه که انسان شناسی قرآنی به ما میگه چجوری از صدر برسیم به شفاف، از شفاف برسیم به قلب، از قلب برسیم به فؤاد. هر کس مدارج روند رشد خودش رو در درون خودش بتونه دریابه، به نقشه وجود خودش تسلط و سیطره داشته باشه، بتونه به فضایی برسه که رشدش در این ببینه که به فؤاد خودش دست پیدا کرده باشه، چشم دلش رو روشن کرده باشه، یقظه در اون رقم خورده باشه، یقظه یعنی بیداری اصلی، حالا بتونه عالم رو ببینه ورای این پرده ها و حجاب ها. او کسی است که از او فرزندی به دنیا میاد که میشه حسین علیه السلام. پس وقتی این روایت رو میکنیم که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن و زمانی که عزاداری میکنیم برای این بانوی بزرگوار، یادمون باشه که اون انسان ترازیست که الگوی زنان جهانه و مبادا این روزها بیاد و بره و آقایون خانوم ها از این بزرگان اون نکته معرفتیش رو نگیرن. حالا مشکی میکشیم، عزاداری میکنیم، این همه جزء شعائر ماست. الگوی تراز ما این انسان های بزرگ هستن. اینه که این قرابتی که سیاست درهای باز امروز در کشور ما با 38 سال پیش که درهای باز در چین اتفاق افتاد رو به عنوان یکی از مسائلی که وقتی شما 20 سال دیگه برمیگردید پشت سرتون به این جلسه و به موضوع ایکشیاپی به طرح مسئله سیاست درهای باز از منظر علوم استراتژی اون بحث دامنه‌دار و درازمدتی که افق‌های بالای 25 سال 30 سال رو طی می‌کنه متوجه خواهیم شد که مؤلفه‌ای که امروز اشاره می‌کنم در آینده زندگی شما که الان متوسط 20 تا 25 ساله هستید اون موقع متوسط 50 ساله خواهید بود ان شاء الله چه تأثیری داشته و چه ابعادی رو در نظر گرفته ملتی که سرش بالاست افق‌های دور رو می‌بینه مشخص میکنه مخاطرات رو بررسی میکنه فقط باور نمیکردید اگر 25 سال پیش در 1369 وقتی بخشی از سیاست‌های لیبرالی در کشور شروع شد امروز خیلی از پیامدهایی که ما در مسائل فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی داریم معلول اون دور است 25 سال باور نمیکنه که چشتون رو میزنه به هم میگذره میشه امروز 1369 یا 1394 این 1394 چشمتون میزده رو هم 20 سال دیگه میشه 1414 اون روز میگید که ما در مورد سیاست درهای باز نشستیم یک مبحثی رو بررسی کردیم به صورت تخصصی ببینیم که ابعاد سیاسی اقتصادی این قضیه چیست خب میدونید کشور ما سیاستی رو داره دنبال میکنه که این سیاست مصوب مجلس شورای اسلامی نیست مصدق رهبر انقلاب نیست قرار شد برای مسئله پرونده هسته‌ای یک مذاکراتی ما غربی‌ها و با آمریکایی‌ها صورت بگیره رهبری سه بار در چند ماه منتهی به انتهای مذاکرات تأکید کردن که فقط مذاکرات برای پرونده هسته‌ای است و بس اما این جریان سیاسی در کشور اصرار داره که مذاکرات مقدمه‌ای بود برای مبحث سیاست درهای باز من امروز تلاش میکنم با اسناد و مدارکی که خود دوستان در مجموعه مرکز تحقیقات استراتژیک که مجموعه تشخیص مصلحت نظام در 14-15 سال گذشته آقایون تلاش کردن که ثابت کنن که کشور باید الگوی چین رو انتخاب کنی اصطلاح رو دارن دوستان زیاد اینو مینویسن تو متنشون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجموعه تشخیص مدل چینی توسعه ایران عملا مدل چینی توسعه رو پذیرفته و هر باری شما بدانید که کشور در آینده خودش اگر این سیاست رو بخواد اجرا کنه چه ابعادی خواهد داشت و زمینه این چیست و چرا این اتفاق افتاد و چرا ما به این فضا رسیدیم خب ببینید که سه تا مکتب اصلی اقتصادی توی غرب وجود داره مکتب اول مال مرکانتیلیست‌ها بود گفتن که اقتصاد تابعی از دولت اصالت با دولتی نه با بازار جریان نامد پاسخ اینا رو داد به نام جریان لیبرال آقای آگوستین گفت نه خیر اصالت با دولت و سیاست نیست اصالت با خود بازار اومد بازار رو جدا کرد اقتصاد رو جدا کرد از دولت نقش دولت به هم تقرم است شد مدل لیبرالی مدل سوم نظر مارکسیستا بودن که آمدن گفتن که چون بازار به ایجاد نظام طبقاتی می‌انجامه کلاً بازار هست بشه اقتصاد رو ذوب کردن در هویتی به نام دولت مرکزی خب شکست خورد دیگه پس ما سه مدل کلی داشتیم سیستم مرکانتیلیستی که میگفت اقتصاد تابعی از حکومت و دولت و سیاست سیستم لیبرالی که میگفت ارتباط بین سیاست با اقتصاد باید قطع بشه و بازار مستقل از دولت باشه دست نامرئی بازار فعل و افعالات رو کنترل کنه این حرف آقای آگوستین بود و مارکس که آمد گفت با توجه به این قضیه نظام طبقاتی شکل میگیره شکاف طبقاتی به وجود میاد بعد این رو خونسا کرد این سه مدل وجود داشته پس وقتی میگه یک کشور کمونیستیه یا مارکسیستیه این کشور چیزی به نام بازار آزاد رو برنمیتابه کشوری که میگه کمونیستیه ماویستیه این کشور چیزی به نام مالکیت خصوصی رو بر نمی‌تابه اما خب در مواجهه آمریکا با جریان کمونیسم جهانی یک مدلی رو پیاده کرد این مدل علیه شوروی بود تلاشش این بود که شوروی از سطح ایدئولوژیک بیاد توی سطح استراتژیک. شوروی میگفت سوسیالیسم و کمونیسم، آمریکا میگفت کپیتالیسم و لیبرالیسم، این میگفت مالکیت نیست اشتراکیه، این میگفت فردی و اصالت فردی و مالکیت فردی. تمامی‌ها بسیار زیادی داشتن. هنر آمریکا این بود که اول شوروی رو از سطح ایدئولوژیک، از تفکر کمونیستی آوردش تو دعوای استراتژیک، دعوای سر اینکه تعداد موشک‌های اتمیشون چقدر باشه، تعداد هواپیمای جنگیشون چقدر باشه. اینا سرگرم شدن. یه موقعی بود مثل همین مذاکرات هسته‌ای ما که دو سال طول کشید، شما تو جریان بودید، 1972 4-5 سال قبل از انقلاب یه مذاکراتی انجام می‌شد به نام مذاکرات سالت 1 و سالت 2. تمام رسانه‌ها گیر می‌بودن که شوروی آمریکا نشستن سر تعداد موشک‌های اتمی و بالستیکشون با هم صحبت کردن. ببینید دوره عجیبی بود. شوروی رو گول زدن. شوروی اصلا دعواش نبود که آقا شما در مسئله کارگری باید اینجوری عمل کنید، در اقتصاد باید اینجوری عمل کنید. کلا اون حرفا فراموش شده بود. آمده بودن تو سطح استراتژیک بحث می‌کردن، نه سطح ایدئولوژیک. این بازی ادامه داشت تا اینکه آمریکا تونست در یه دوره 60 ساله از 1930 که این بازی رو شروع کرد تا 1990 تونست به سادگی شوروی رو متلاشی کنه. و شوروی با آمدن آقای گورباچوف گفت بین شوروی و آمریکا هیچ تقابلی نیست، بین کمونیسم و لیبرالیسم هیچ اختلافی نیست، میتونید کوتاه بیه کوتاه مونن فرو باشید. پس این یه جمله رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. آمریکایی‌ها اول میان کشور حریفشون رو اگر ایدئولوژیش مخالف ایدئولوژی آمریکا باشه، دعوای ایدئولوژی رو می‌ذارن کنار، میارنش تو سطح استراتژیک، سر موضوع استراتژیکی باهاش بحث می‌کنن و زمینش می‌ذارن. اینا الان شما ببینید در این دو سالی که سر قضیه فرنگی هستی مذاکره بود، هیچگاه بحث شد که آقا چرا ساختار فرهنگی اینجوریه، چرا ساختار اجتماعی اینجوریه؟ آمریکا میگه شما الان با من سر مذاکره سر میز نشینید بر سر تعداد سانتریفیوژا، بر سر میزان غنی‌سازی، بعد ما که بردیم، خب ما انقلابی کرده بودیم به نام اسلام، قرار بود جهان رو دعوت کنیم به اسلام، اون ما رو دعوت میکنه به لیبرالیسم، ما قرار بود حقوق خدا رو مشخص کنیم، اون قرارش به حقوق بشر ما رو محکوم میکنه. اون انگلیسی هایی هستن که رفتن کشور رو گرفتن، پوست کرده سرخ، پوست رو کندن، اسمش رو گذاشتن آمریکا. ما بعد از اونها بازخواست کنیم، بگو ما میشون از اون رو بشر کردید. اون کشوری است که بمب اتم استفاده کرده، 27,000 کلک اتمی دارن تو هیروشیما و ناگازاکی، بمب اتمی استفاده کرده، او به ما میشون چرا دارید تلاش میکنید که بمب اتمی تولید کنید؟ اینجا نقشه عوض شده. ما تمام مسئولیتمون رو فراموش کردیم. خوشحالیم که به ما گفتن که شما اجازه دارید 5600 سانتریفیوژ داشته باشید. حالا بعضی از اینا اصلا تو فوردو خارو میخوان میچرخن. خوشحالی که به ما گفتن شما اجازه دارید 37% داشته باشید. او به ما میگه چرا زنانتون 4 دارن؟ ولی ما نمیتونیم به اونا بگیم که شما چرا اینقدر جمعیتتون زن آزاده اید. اون 400 میلیون پیج پورن داره. ما نمیتونیم به اون بگیم چرا اعمالی رو دنبال میکنی که قوم لوط به خاطرش نابود شد، ولی اون هر رو خودش میگه که به ما میگه که چرا زنشون نمیرن به اصطلاح استادیوم فوتبال ببینن. در حد کاخ سفید ما رو محکوم میکنن، یعنی در حد سخنگوی کاخ سفید موضع میگیره که چرا شما زنتون نمیرن مسابقات والیبال ببینن، زنتون برن یه جایی نمیشینن افراد برن هیجانی میگیرن هر چی فوش و حرف رکیب میخوان بزنن، خانما چرا اجازه ندارن برن فوتبال ببینن؟ ببینید جزئیات ساخت جامعه لیبرالی تو ایمان به کفرش پابرجایی و پافشاری داره. ما سعی می‌کنیم دنیا رو طلب کنیم ازش که آقا شما به فطرت انسانیتون برگردید. اینجا دولت مردان ما ساکتن، استادان دانشگاه‌های ما توی علوم انسانی ساکتن، خجالت می‌کشن. اینا اصلا آقا این کارو چیه می‌کنی؟ چرا برای می‌شینی تو دانشگاه مملکت می‌گی که روابط دنیا اینقدره؟ ولکن علم اقتصاده، تا این داره شکل اقتصاد نشده. این اقتصاد دو دو تا چارتاست. میگم آقا آخرت که میگه دو تا چارتا، آخرت به شما میگه چرا ربا خوردی، میگه جنگ با خداست. ببین سخیف زشته یک استاد برای نشده تو دانشگاه بگه که زن آزادی، این کلمه زشته. میگم که چی زشته؟ اگه زشته چرا خدا تو قرآن نوشته لا تقرب الزنا؟ تو دیگه از کاتولیک‌تر از پاپ که میگن توی خیلی با کلاسی الان. اگه بگیم مثلا همش یه سری کلمات سکولاریسم پلورالیسم از این چیزا بگی میگن خیلی، اما اگه وقتی گفتی دانشجو تو دنیا بیش از یک سوم کودکانشون زن آزاده، اون تمدن بعد از زناست. اون تمدن تمدنی نیست که میتونه برای توی که حلال زاده هستی تصمیم بگیره. تو بزرگترین افتخارت در زندگی اینه که پدر و مادرت نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک بهترن. توی دانشگاه‌های اقتصادی ما، مدیریتی ما، علوم سیاسی ما که نظریه توسعه درس داده میشه، شاخص حلال زادگی در تئوری توسعه و توسعه یافتگی مطرح نمیشه. اما تو حواست باشه اگر استاندارد قرآنی رو در توسعه یافتگی و رشد در تبین رشد و منر قلب اگر رشد رو میخوای مبنا قرار بدی، یکی از مؤلفه های رشد اینه که کسی حلال زاده باشه، یک جامعه اکثریتش حلال زاده باشه. اون میاد با ازدواج سفید با هر چیز دیگه کاری میکنه که تو جامعه شما مفهوم حلال زادگی نابود بشه. اینا چیزاییست که جرأت نمیکنن نه فقط دانشگاهی های ما، امروز روحانی های ما هم جرأت نمیکنن حرف رو بزنن. همه خوشتیپ و همه میخوان در واقع روشنفکر و اصطلاحات این چیزی، ولی عنایت داشته باشید واقعیت جهان امروز اینه. 400 میلیون پیج کور و لایه‌های گسترده زنازادگی تو جامعهشون، این متقابل توسعه است. اما دولت مردان ما مشاوران دارن در دانشگاه‌های مختلف تهران و شهید بهشتی و جای دیگه، اینا فقط مسئله‌شون اول تا آخر میرن میزان ذخایر ارزی و خیلی نکات دیگه است که فلان کشور مثلا عربستان 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، کشور سنگاپور اینجوریه. من چیکار این حرفا بدم؟ من میخوام ببینم این فرد تو دنیا خوب زندگی میکنه یا نه، تو آخرت هم رستگار هست یا نه. یه کسی تو جامعه خودش که دنیا خیلی خوب کشورش سازگارش شد، تو آخرت همش میگن جهنم، من معلم، من حکومتگر، تو آخرت میخوام چه جواب بدم؟ بیان و کارنامه یک حکومت فقط در دنیا نیست، در آخرت هم هست. نگاه دینی جزء هفت متعلق ایمان، یعنی ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به آیه‌ها و نشانه‌های خدا، ایشان ایمان به اون معرفی اصلی، ایمان به آخرت. بارها تو قرآن تاکید می‌کنه کسایی که فکر می‌کنن به ما بر نمی‌گردن آخرتی نیست، عذاب شدیدی در دست در انتظارشون. پس ما یک مسئله داریم، مسئله اصلی و کلیدی ما اینه که متغیرهای توسعه یافتگی متغیرهایی نیستن که امروز طبقش اقتصاد درس داده بشه. مطلق یادتون رو راحت کرده باشن، هر روز تو دانشگاه مختلف کشور برم میگم، چون استادای اقتصاد ما جرأتش ندارن بگن، علمش رو میرزه به سوال و مسئولین کشورم به هیچ وجه حاضر نیستن بگن. 10 سال دیگه برمیگردید پشت سرتون به این جلسه و یادآوری این نکته که جوان اقتصاد جهان 58 تریلیون دلار بدهی داره و مستحضر باشید که پدیده و مفهومی به نام این بدهی عظیم نابود میکنه اقتصاد جهان. جوان مهمترین اقتصاددان شناخته شده امروز کره زمین، یکی از 5 نفر اقتصاددانهای اصلی که قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بوده، آقای استیگلیتز، میگه علم اقتصاد پاشیده. من نمیدونم تو دانشگاه اقتصاد ما دارن چی درس میدن. علمی که پاشیده، علمی که سقوط کرده، 1000 مجلد کتاب استادانشون در 7 سال گذشته نوشتن که یه کسی به داد ما برسه. این علم اقتصاد دیگه جوابگو نیست. جبر روانی چیه؟ مردم، ما 37 سال تحقیل بودیم، ما بدبخت بودیم، ما گفتیم ولایت فقیه، ما گفتیم لبنان، فلسطین و سوریه، ما گفتیم مرکز اسرائیل، به این خاطر ما بیچاره ایم، همه دنیا گل بلبلیه. دروغ میگن به شما، هر کس چنین حرفی به شما زد دروغ میگه. امروز اقتصاد جهان آنگونه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگه 8 سال گذشته تو رکود بوده، اعلام کردن تا آخر 2017 هم همین رکود باقی میمونه. چه مقدار مشکلات اقتصادی ما بخاطر اقتصاد جهانیه؟ هیچ کس به شما اینو نگفته. همیشه به شما گفتن همه جای دنیا گل بلبلی بوده، ما درا رو بسته بودیم، حالا میخواد درا باز بشه، همه چیز بیاد. این سران کشورها که بدو بدو دارن میان، اینا کشورهاشون چه مشکل اقتصادی هن؟ امروز اخبار میگفتش که برزیل چند هزار تاکسی داره تهران میفروشه به ایران، چقدر داره کامیون میفروشه و چند تا هواپیما، 50 تا هواپیما. خب این ادامه اون هواپیمای سرعتش روسا بفروشن، ادامه اون هواپیمای سرعتش فرانسویا بفروشن، اینا همه انتقاد تکنولوژی بوده، شما قول داده بودن که انتقاد تکنولوژی میشه. پس آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها شوروی رو از سطح ایدئولوژیک آوردنش تو سطح استراتژیک، دعوا سر معلقای استراتژیک شد. حالا موشک استراتژیک نیست، حالا چه موشک شوروی چه موشک آمریکا. اما اونجایی که بحث بر سر مالکیت درجه یک در اقتصاد لیبرالی یا مالکیت درجه دو در اقتصاد مثلا سوسیالیستی بود، از اینا بحث نمیشد. شوروی اشتباه کرد، آمد تو سطح استراتژیک شکست خورد. همین بازی رو با ایران شروع کردن. دعوای ایران به آمریکا، آمریکا ایران رو کشیده تو بازی‌های استراتژیک، مثلا پرونده هسته‌ای موارد دیگه. اما اونجایی که حوزه ایدئولوژیک باشه، سعی می‌کنه او به بالای طرف نکاتی رو بگه. ولی ما تمام دوره 70 ساله شوروی توی دستمون، می‌دونیم چجوری بازی کردن. یعنی روش بازی دشمن رو پایین می‌ذارم می‌گیم. بازی استراتژی و بازی شطرنج دیگه. دست همه برای ما خونده شده است. همینطور با چی می‌کردن؟ چی رو از سطح ایدئولوژیک آوردنش تو سطح استراتژیک استفاده کردن. منتش در مورد شوروی کل حکومتش رو واژگون کردن، در مورد چین پوسته کمونیستی چین حفظ شد، مغز چین تهی شد از محتوا و لیبرالی شد. این اتفاقی است که هر دو تا مدل رو در مورد ایران پیاده کردن. در مورد ایران در دوره اصلاحات رسما میگفتن که رئیس جمهور ایران همون گورباچوفه و قرار ایران رو استحاله کنه از درم با پروژه اصلاحات. رهبر انقلاب توی نماز جمعه در این بارم توی سخنرانی داخل خود حسینیه، ایشون گفت که دشمن برآوردش از این قضیه اشتباست که ایران یه گورباچوفی داره و داره اون اصلاحات مدل شوروی توی ایران پیاده میشه. در این 1380 دیگه معلوم شده پروژه شکست خورده، به خصوص ماجرای 11 سپتامبر که اومد و تمام رسانه‌های دنیا رفتن سمت برپایه تروریسم القاعده. مدل چین شروع شد. 1380 مدل چین در ایران مجددا طرحش مطرح شد، چون مدل چین رو دولت سازندگی در 1369 و 70 شروع کرد تو ایران. خب ایران نشستن چین رو مطالعه کردن. اگر شما یه سری به انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بزنید در 20 سال گذشته، حداقل 15 سال گذشته، کتاب‌های چاپ شده و مجله ای دارن به نام راهبرد، توی مجله راهبرد رو الان فضای سایبر موجود اون مجله، مقالاتی که می‌زنه وجود داره، اینا رو دنبال کنید می‌بینید یک تفکری 20 سال در کشور دنبال اینه که همون مدلی که در چین پیاده شده بود در ایران هم پیاده بشه. ابتدا در دوره سازندگی این کار انجام میدن، منطقه های ایجاد میکنن به همون مناطق آزاد تجاری. منطقه آزاد تجاری خب اول توی چین ایجاد شد و زمینه استحاله اقتصادی چین رو ایجاد کرد. در ایران هم آغاز شد. خب یه دوره دولت اصلاحات اومد روی کار، آمریکایی گفتن خب فضای گورباچوفه، الان ایران از درون متلاشی میشه. این اتفاق نیفتاد، رسید به دوره بعد. یه دوره 8 ساله دولت دیگه اومد که اصلا یه جهتیه دیگه داشت، البته اون دولت هم اقتصادش لیبرالی بود، هرچند به نام تفکر اصولگرایی کار میکرد. اما در دوره دو سال اخیر مسائل رخ داده که مجددا قضایای رویکرد چینی در کشور ما عمق پیدا کرده. توصیه میکنم یه کتابیست در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص چاپ شده به نام چین نو. 1382 این کتاب سفارش داده شد و در 1383 چاپ شد. مقدمه رو رئیس جمهور فعلی کشور برای این کتاب نوشته اون روز و اونجا از اصطلاح استفاده میکنه به نام تجربه چینی توسعه و اینکه ما باید به سمت الگوی چین بریم. در 1384 سخنرانی در مرکز قرار استراتژیک مجمع بوده که این سخنرانی در 1385 در مجله راهبرد چاپ میشه. تطبیق استراتژی ملی چین با استراتژی ملی ایرانه، اصلا غیر میشه که میخوام ثروت تولید کنی یا قدرت. من نمیدونم چجوری ثروت و قدرت از هم متمایز میشن، ولی این خلطی است که چین شد اینا هم اینجا دوبار کردن. این حرفا که میزنیم پس اصلا چیزایی نیست مربوط به دو سال اخیر، یک پرونده گسترده داره. مهمترین اقدامی که در تفکر استراتژیک باید صورت بگیره در مسائل آینده شناسی اینه شما باید ببینید گذشته رو واکاوی کنید، حال رو معین کنید، نسبت به آینده جهت رو ترسیم کنید. از این جهت میشه آینده شناسی رو به خوبی معین. خب چه اتفاقی افتاد توی چین؟ مدل چین این بود که نیومدن از شوروی حکومتش رو واژگون کنن. چین در 200 سال گذشته یه تجربه داره به نام سیاست دروای باز. خواهش می‌کنم تاریخ چین رو مطالعه کنید، خیلی تاریخ نکبت‌باریه. 200 سال پیش موقعی که شما یه انیمیشن رو می‌دیدید مربوط به 200 سال پیش، مربوط به مهاجران، انیمیشن کارتون مهاجران که انگلیسی‌ها رفتن سرزمین در جنوب به اصطلاح قاره آسیا رو گرفتن، اسمش رو گذاشتن استرالیا. اون انیمیشن مهاجران هم تو شهر آدلاید که 1820-1830 دیگه فعال شد، تقریبا 200 سال پیش. هم موقع ها چینی ها یه بدبختی داشتن، کشور هند توسط انگلیسی ها توش به شکل گسترده مواد مخدر تولید میشد، همینجور که الان تو افغانستان انجام میشه. مواد مخدر رو تولید میکردن اونجا هندی ها. دو تا شرکت خصوصی بود، کمپانی خصوصی، اینا رو میبردن چین از دریا، پدر چین رو در آورده بودن. چینی ها همه معتاد شده بودن. بالاخره امپراتور چین، شاه چین دیگه نمیشه اینجوری، دستور داد یکی از فرماندهان نظامیش که برو این بندرهایی که محموله های تریاک از هند میاد مال انگلیسی ها، جل اینا رو بگیر، نگذار این اتفاق بیفته، هر کی هم معتاده باش برخورد کنید، مواد مخدر هم هر چی از تریاک ها رو آتیش بزنید. جنگی شکل گرفت به نام جنگ تریاک. اینو یه جستجو عادی هم توی اینترنت کنید، مطالبش رو میگیرید، مطالب خیلی زیادی داره. حالا به خصوص اگر به زبان انگلیسی من خوب باشه، اصل زبان انگلیسی شو ببینید. توی زمینه متون فارسی آقای دانشوری حسین توی کتاب برآمدن پولش یه فصل به این اختصاص داده، اونجا میتونید ببینید. متون فارسی زیادی هم داره. چینی ها سر قضیه تریاک که از هند میومد ریختن بیرون هم، برخورد شدیدی کردن، خیلی برخورد شدیدی. اون دوتا کار کمپانی داره انگلیسی رفتن انگلیس، رفتن پیش وزیر خارجه شون، آقا سرمایه ما از دست رفت. گفت چیکار کنم؟ گفت اینا خیلی ضعیفن، بریم اینا حمله کنید، حتی ما ازشون بگید. چین لشکر، انگلیس لشکر کشی کرد از این سر دنیا اومد، اون بود 200 سال پیش با اون کشتی بادبانی اومدن تو سواحل چین، چین رو شکست دادن. چین 100 سال اجازه داد به اینا، 100 سال بنادرش دست اینا باشه، بنادر آزاد. این چیزی که همه میشینن منطقه آزاد تو دبی، جبل‌علی، توی کیش، توی قش. از کجا میاد تاریخش؟ از هنگ کنگ. هنگ کنگ رو که اصلا جدا کردن از جنگ تریاک، به یه تعهدی بست دولت چین، اجازه داد اینا هر کجا میخوان بیان تریاک توزیع کنن و مردم اینا رو فاسد کنند. این آبروی هرچی استاد علوم انسانی ما رو میبره که اینقدر توی علوم سیاسی آمریکا رو، انگلیس رو، اروپا رو خوب نشون میدن. استادای اقتصاد ما هی مدام میگن آقا کشور پیشرفته، آقا اینا برای اینکه رو پای خودشون بمونن، استاد علوم انسانی چرا نمیگی 20 سال پیش اینا توی هند تریاک تولید میکردن، به زور بیافتن تو کشور پرجمعیت چین، هر چی چینیا میخواستن جلوی فساد روی زمین رو بگیرن، شکست دادن چینیا رو. 100 سال تعهد کردن چینیا تا 1000 تا یه دوره 80 سال تا 1997 سه سال قبل از اینکه به قرن 21 وارد بشیم، هنگ کنگ رو دورشون تموم شد، تعهدی که داشتن هنگ کنگ رو واگذار کردن به چینیا. هنگ کنگ یه دوره طولانی دست انگلیسی ها بود، انگلیسی ها مجاز بودن تریاک رو وارد کنن تو تمام این بنادر از کانتون گرفته تا همین تا شانگهای و اینا هر نداشتن جلوش که بیستن. پس یک بار اینا اجبارا سیاست دروای باز رو اعمال کردن. بار دوم دوره بود که در 1899 تقریبا مثلا 120 سال پیش آمدن یه اتفاق دیگه افتاد. آلمانی ها آمدن توی چین، انگلیسی ها بودن، آمریکایی ها بودن، فرانسوی ها بودن، چین رو تیکه تیکه کردن، ژاپن و روسی هم بودن. در اون فضای بسیار نامناسب و نامیمون که پدر چین رو در آورده بودن، مسئولین وزارت خارجه انگلیس، آمریکا و یک سفیر آمریکایی که کشور مختلف سفیر بوده، برای اولین بار کلمه رو ابدا کردن به نام سیاست دروای باز. این سیاست دروای باز در 1899 اونجا پیاده شد. یه سری تو فضای سایبر بزنید اون عنوان سیاست دروای باز رو پیدا کنید. کشورش این دوباره بدبخت شد، مجبور شد درها رو باز کنه و این کشور این خیلی تیکه تیکه کردن، هر چی برای خودش سنگ. بالاخره قضایه کومیتان پیش اومد و اون چیانکایچک و اتفاقاتی که افتاد، تایوان جدا شد و ژاپنی آمدن تو جنگ جهانی دوم بخش عمده از چین رو اشغال کردن، کره رو اشغال کردن. ژاپن وقتی در اثر اون حمله اتمی شکست خورد و حالا اون حمله اتمی دیگه اصلا بعد از جنگ بود، ژاپن شکست خورد و کنار رفت. کسی به نام ماو بالاخره این انقلاب رو شروع کرد. این انقلاب گسترده ای که ماو تستون شروع کرد، رهبر انقلاب کمونیستی اینها، یه راهپیمایی خیلی طولانی از این سر چین را افتادن، یه راهپیمایی که توی این راهپیمایی جمعیت میلیونی ازشون توزن تو فلاکت و فقر و بدبختی و ناتوانی مرد. معروف اون راهپیمایی عظیم این بالاخره از این گوشه کشورش را افتاد، آقا راه یه چیزی بده کشور رو نجات بدیم، راه افتاد مردم همراهیش کردن، جنگ شریکی صورت گرفت و ما تونست کشور چین رو مستقل کنه، استقلالش ایجاد کنه. خب ایدئولوژی چپ رو پذیرفته بود، ایدئولوژی مارکسیسم رو یه مدل بومیش کرده بود، اسمش ایدئولوژی ماویست. یه کشور انقلابی حالا ملت رو تحت ستم رو نجات بدیم، ادعای کمونیستانی بود دیگه، ملت رو تحت ستم رقابت میکرد با شوروی. هر دنیا هر کجای گروه ماویستی بود اینا بهش کمک میکردن. تو ایران شما شنیدید که کمونیستا بودن، مارکسیستا بودن، پیکار بود، چریکای فدایی خلق بود، حزب توده بود. کمتر شاید خبر داشته باشید که ایران این گروه ماویست داشت. خیلی شد که تلویزیون کار میکردن. بعد از اینا اون جریان فرهنگی بودن که وقتی سوال گرفتشون و به صلاح استحاله شدن حرکتی رو شروع کردن، کلمه آریامه رو که رو سیستم پهلوی گذاشتن و اصلاحات رو که توی تلویزیون انجام دادن گروه های ماویست توبه کرده بودن. خیلی اوضاع عجیبی بود. بعد از اینکه چین توسط ماو یک پارچه شد و اینا قدرت مندی قدرت گرفتن و انقلابی شدن و ژاپن رو ریختن بیرون، انگلیسی‌ها رو ریختن بیرون، آمریکایی‌ها رو ریختن بیرون، فرانسوی‌ها رو ریختن بیرون، این ملت اینا به قول معروف اون شرایط سخت انقلابی و اون شیوه های غلط کمونیستی و یه دوره شروع شد که اسمش گذاشتن انقلاب فرهنگی چین. انقلاب فرهنگی چین شرایط رو بست. ما و یکی نخست وزیر داشت به نام چوننلای. این چوننلای خیلی مورد علاقه آقای سریال قلمه. تئوریسین این حرفا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای سریال قلم. آقای سریال قلم 14-15 ساله که به عنوان مشاور در مرکز تحول استراتژی مجمع تشخیص و سردبیر مجله اصلی مجمع تشخیص یعنی راه برد. اگه کلمه چوننلای به آقای سریال قلم تو اینترنت سرچ کنید ببینید، حتی تو سالهای اخیر هم ایشون خیلی در اصلا شیفته آقای چوننلای. خب چوننلای نقشی که برای چوننلای دیده شد به عنوان نخست وزیر ماو این بود که بالاخره دوباره اینا یه بار در اوایل 1800 تو جنگ تریاک، یک بار دیگه هم در 1899 بالاخره درهای کشور چین باز شده بود، به زور سیاست درهای باز اعمال کرده بودن. حالا مرحله سوم باید انجام میشد. حالا چین سفت و سخت نسبت به این تحقیقی که شده بود توی 100 سال قبلش درها رو بست و شروع کرد فضای داخل جامعهش رو به شکل انقلاب کارگری بست دادن. جمعیت میلیاردی رو شکمشون رو سیر کردن و خیلی درد سر داشت. آمریکایی‌ها اولین کاری که کردن گفتن به اینا باید نزدیک بشن، نفوذ کنن، همین بحث نفوذ کردن تو ایران خیلی مطرحه. نفوذ کنن و تغییر رو شروع کنن. به کی نزدیک شدن؟ به نخست وزیر چوننلای. به چوننلای نزدیک شدن، نخست وزیر ماو، استحاله رو ازش شروع کردن. با دیپلماسی پینگ پونگ. اگه جایی خوندی دیپلماسی پینگ پونگ تعجب نکنید. اینا انقدر ارتباط نداشتن با غرب که اولین بار تیم پینگ پونگ چین با تیم پینگ پونگ آمریکا با هم روبرو شدن، اولین دیپلمات ها تو دیپلماسی عمومی تیم ورزشی تیم پینگ پونگشون بود. پینگ پونگ بازای آمریکایی با به اصطلاح بازیکنان پینگ پونگ چینی با هم ارتباط گرفتن، اسمش گذاشته شده تو علوم سیاسی و روابط بین الملل به دیپلماسی پینگ پونگ. از اینجا شروع شد که چقدر مهم بود برای رسانه‌های دنیا که وزیر خارجه ایران با جان کری با هم دست بدن و کنار هم بشینن. برای دنیا خیلی مهم بود آقا دیپلماسی پینگ پونگ. این دیپلماسی پینگ پونگ زمینه شد که بعداً نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا رفت با شخص چوننلای یه جلسه گرفت، دست هم دیگه رو فشردن و از اونجا اتفاقا شروع شد. اول زمینه‌ها برای نزدیکی چین به غرب شروع شد و آماده شدن فضای چین. خیلی ها توی ایران از جمله همین آقای سعید القلم، همین دوستانی که الان کادر اصلی دولت فعلی هستن، اینا خیلی شیفتگی به آقای چوننلای دارن. خیلی اصلا خود مسئولین مربوطه اون فضا خیلی علاقه به چوننلای دارن که این چوننلای چه روشی رو پیاده کرد. مدت ها در مجموعه مرکز تحقیق استراتژیک مجمعی مطالعه شده، کتاب براش وجود داره، مثلا متن وجود داره، یعنی شما اون متن رو مطالعه کنید و اون نشریات رو ببینید، ببینید کاملا این مقاله در طول این 14 سال گذشته از 1980 به 2020 مجددا مطالعه شده. خب چون یک برخوردی شد، یک گروهی بودن به نام دنشیاوپین و یک تیم بودن که اینا شکست خوردن، رفتن زندان، دوباره آزاد شدن، اومدن قدرت رو دست گرفتن، دیگه ما اون مرده بود. دو سه سال قبل از انقلاب ایران بود. آقای دنشیاوپین کار دست گرفت. یک سال قبل از انقلاب ما آقای شیاوپین اعلام کرد که ما سیاست درهای باز رو به سمت غرب آغاز کردیم. الان 38 ساله که این سیاست شروع شده. پس سه بار در تاریخ چین اینا درهاشون رو به غرب باز کردن. دو بار اجباراً، این بار هم با نیروهای نفوذی. اسم اینا رو گذاشتن تجدید نظر طلب. ترجمه کلمه‌ای است به نام ریویزیونیست. این رو سوم خرداد امسال توی دانشگاه حقوق دانشگاه تهران بررسی کردم که اون جلسه من ریویزیونیستم پس هستم. که سه روز چهار روز بعد از اون بحث ما رهبری توی روز چهارده خرداد در حرم امام مؤلفه های تحریف امام رو ایشون یک سه چهار برشمرد. جدالی که در انقلاب و در کشور به تعبیری که تفکرهای چپ و مارکسیستانی گفتن ریویزیونیست بودن، یعنی ریویژن، ویژن چشماندازشون این بود، اولش دارن اینجوری شد، یعنی از یه چیز تعریف کرد به یه چیز دیگه. آدم همون بودا، دنگ شیاوپینگ همون آدم کمونیست بود، اما به جای اینکه اینجوری نگاه کنه این دفعه دیگه اینجوری نگاه میکرد. اسم اینا چی میخونه تو متونشون؟ تجدید نظر طلب. یه تجربه تجدید نظر طلب این کار رو دنبال کرد و به اینجا رسوند. تعجب نکنید سه روز پیش وزیر راه تربری اعلام کرده که لیبرالیسم خیلی هم خوبه و اساس توسعه است. یعنی وقتی من صحبت از تجدید نظر طلبی میکنم حرف دانشگاهی در مورد مثلا آقای سریال قلم استاد دانشگاه شهید بهشتی نمیزنم، صراحتا عرض میکنم تجدید نظر طلبی. ببینید امام با آقای بازرگان چرا مشکل داشت؟ چون آقای بازرگان لیبرال بود، حزبش لیبرال بود دیگه، نهضت آزادی، یعنی حزب لیبرال. چرا با بنی صدر مشکل وجود داشت؟ چون آقای بنی صدر لیبرال بود دیگه. امام وقتی آقای منتظر رو عزل میکنه، این نامه الان توی اینترنت هست، جستجو کنید ببینیدش، نامه عزل آقای منتظری از قائم مقام رهبری. امام اونجا می‌نویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. یکی از جرم‌های آقای منتظری بود که کشور بعد از ایشون میده دست لیبرال ها و باید دستر کنار. ببینید امروز یک جریان تجدید نظر طلب در کشور مسئولیت داره، رسما میاد سخنرانی میکنه با عنوان وزیر. اول یک ماه پیش که میگه جمع کنید این بساط سوسیالیستی رو، مثلا تنظیم بازار و این حرفا رو، خب به شدت وجهه ضد مارکسیستی ضد سوسیالیستی شروع شد. خیلی خوب، خب طبیعتا ما در یک حکومت دینی میگیم آقا یه پدیده وقتی غیر دینی بود، یعنی چه لیبرالیستی بود چه مارکسیستی، بذاریدش کنار. آفرین چه جالب، این مدل دیگه رو بذاریدش کنار. چی بهش بذاریم؟ دین رو. چون جمهوری اسلامی دیگه جمهوری لیبرالیستی که نیست. خب اولا با سر و صدا و فریاد توی سخنرانی آقا جمع کنید بساط این سوسیالیست رو. خیلی خوب، حالا آقا این سیستم تنظیم بازار جمع سوسیالیست. میاد یه ماه بعدش همین مسئله رو پیش میاره که لیبرالیست خیلی خوبه، چارچوب توسعه است. همون لیبرالیستی که بابتش آقای بازرگان کنار گذاشته شد، آقای بنی صدر عزل شد، آیت الله منتظری به خاطرش عزل شد و رسما امام دیدش رو بعد از من کشور میده دست لیبرال ها. خب امام در جریان باش کشور رو دست لیبرال ها، رسما افتخار میکنن. سخنگوی حزب کارگزاران 1386 رسما با مجله ذکر مصاحبه کرد، گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی. ایشون برادر خانم یکی از همین یاران امام که مدام در مورد امام خواب می‌بینه. خب چون من یارا مجبورم پیشا پیش بگم، مبادا یه خوابی دیگه بشه که امام فهمیده بود که من اخیراً این کتاب لیبرالی مطالعه کردم، حس گرفتم لیبرالیسم چیز خوبیه. ساده کنم براتون، چون من صد دفعه اینو گفتم بازم تکرار می‌کنم، آقایون و خانومایی که نشیدن نگید کلمه خیلی پیچیده از نظر فلسفی. لیبرالیسم معنی آزادی نمیگه، اینجا به دروغ اینا ترجمهش کردن به آزادی. لیبرالیسم چیه؟ یک حرام داریم تو همه ادیان و مذاهب، یه واجب از این واژه یه لایه پایین‌تر میشه مستحب، از اون حرامه، یه لایه بالاتر میشه مکروه. یه حد وسط وجود داره، انجام بدی انجام ندی، نه ثوابی داره نه عذابی داره، بهش میگن مباح. از دوتای اولی نهی شده از حرام و مکروه، میگن نهی از منکر. به دوتای دومی امر شده، امر به معروف که میگی دوتای دوم واجباتی است و مستحباتی است که شده امر شده. این حد وسط یعنی مباح اینه. کسی بیاد بگه آقا هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی هم نیست، آقا هیچ حرامی هم نیست، هیچ واجب و حلالی هم نیست، همه چیز مباحه، به این میگن اباحیگر. این یعنی لیبرالیسم، یعنی هیچ قیودی رو نمیپذیره. کلمه کلیشه لسفر، لسفر میشه لسفر، لسفر یعنی بگذار هر چی میخواهد انجام بدهد. زبان عامیانه میگن ولش کن. بچه توی مهمونی شما، یکی از بچه اقوام تو کوچولوه، میره دست میزنه به تلفن، به تلویزیون، به هر چیزی، پدر مادرش میگیرنش، شما میگید ولش کن بچه هست میگه. این ولش کن لسفر، مغز لیبرالیسم لسفره. یعنی وقتی لیبرالیسم آمد چیزی از شرکت نمیمونه، حرام و حلالی نمیمونه. اینه که جریان لیبرال توی کشور زیرباری نمیره که سیستم بانک رو عوض کرد دیگه، بالاتر از یعنی این کار رو نکنی بدتر از ربا وجود داره. یه حکم که قرآن هست مقابل مثل جنگی با خدا و رسول خداست، اون یه حکم هم حکم رباست. بالاخره اون یه دوله که همه باید اجماع نظر داشته باشن. هر دولتی میاد سر کار در 25 سال گذشته، اقتصاددانش زیر بار این قضیه نمیدن. ما 6-7 سال داریم با این قضیه مبارزه جدی میکنیم. دکتر کلیدیش این بود، همیشه چی می‌ذاشتن رو گروه ما؟ یه جریان در دانشگاه مصطفی می‌ذاشتن رو گروه ما، اینا می‌گفتن که آقا شما چی می‌گی؟ از حوزه علمی کسی آمده که استاد دانشگاه مصطفی شورای فقهی بانک و بورس. هر بار ما با این قضیه در افتادیم، هر بار نشستیم توی تلویزیون گفتیم آقا این سیستم منحط خودش رو برای دنیا دارن میگن، این سیستم فرار مردم رو در میاره. گفتن که مراجع شیدن، گفتن آقا این تک تک مراجع با کنید، نظر تک تک مراجع، نظر امام، نظر رهبر انقلاب. اخیراً همین آقا مصادره کرده، گفته شورای فقهی بانک و بورس تشریفاتی. ببینید روبروی ما از کی گذاشته بودن روبروی ما؟ یه آدم روحانی با امامه نشی. خب بابا وقتی شورای تشریفاتیه میرفتی کنار تمام این سیستم رو پودرش کنی. هیچ استاد شیشتی به لیبراله اقتصاد روبروی ما قرار نگرفت. از ما آدمای با لباس روحانیت با ریش و تسبیح گذاشتن روبرومون، حالا طرف مال مصادره میکنه میگه که آقا این شورا اصلا تشریفاتیه، بعدم تو یک سال دیگه گذشته اصلا تشکیل نشده. خوب دقت کنید، تو هم راهنمایی در یه فجر امسال دو تا قرفه داشتن بچه‌ها ما دیگه، تو خیابون آزادی، تو خیابون انقلاب، قرفه مبارزه با ربا. اون رفلکس مردم خیلی جالب بوده، وقتی میومدن میدیدن که بندر تک تک مراجع تقلید گذاشته شده اونجا، تمام مراجع تقلید گفتن آقا این سیستم ربا است، کسی که ربا میخوره نمیدونم با مادر خودش کنار کعبه 70 بار زنا کنه. آقا اصلا نمیذارن صدا به مردم برسه. بالاخره تو تمام احکام، تمام احکامی که گفته شده حلال واجبه یا حرامه، یه حکمی هست میگه آقا حالا یه گفته مثلا لا تقربوا نزدیک نشدید، مثلا به مالیاتی لا تقربوا، مثلا به زنا نزدیک نشدید، یه بار دیگه نخوری لا تأکلوا الربا، بعد میفرما دو بار ربا حکمش جنگ با خدا و رسول خداست. اصلا اگر شما ببینید در این سازمان که اسمش مثلا بانک مرکزیه، کسی صداش در میاد برای خالی نبودن عریضه و بعدی که همه متدینین رو ببندن، یه چیزی درست کنم برای شورای فقهی بانک و بورس. خب من که میدونستم سر کاریه، من که میدونستم وقتی قمار اساسش بر رباست، اساسش بورس اساسش بر قماره، هیچ چیزی نمیتونی شما فقهیش کنی. وقتی بانک خود آقای فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد هاروارد میگه که بابا بانک اساسش بر رباست، چطوری تو با شرایط فقهی داری این رو اسلامیش میکنی؟ بعد حالا طرف بعد از گذشت این همه سال مصاحبه میکنه میگه که این شورای شورای تشریفاتیه، حداقل 6-7 سال سیستم و جامعه و حکومت رو گذاشتن سر کار با شورای تشریفاتی که بانک مرکزی. حالا فرد گفته توی مصاحبهش همین هفته پیش دو هفته پیش مصاحبه کرده، گفته اصلا این دوره یک سال دیگه گذشته اصلا تشکیل هم نشده،
اولا تشریفاتیه، اصلا تشکیل هم نشده، متدین اینجوری نباشید، ابو موسی اشعری نباشید، مؤمن شجاع چگز نباشید، استادی روحانی ریش و تصویداری انقلابی بسیجی جفرفتهی چادر مردهی که وقتی که کسی داره با کفر و الهام شرک و فساد مبارزه میکنه شما رو بزنن رو بروش کی تجدید نظر طلبا پشت سر عبا امام همین افراد این افراد رفتن قایم شدن سیستم اقتصاد مملکت رو رقبی کردن طلب آقا من مصابه میکنه میگه که اون موقع شما در مورد قضیه ربای به اصطلاح ساختار ربایی تو بانک‌ها میگفتی و قمار توی بورس که استاد دانشگاه امام صادق رئیس بورس کشور بودن دولت قبلی رئیس بورس کشور میرفت تو پایگاه فرانسوی دولت میرفت نه ما قمار نیستیم برای رفع پاره‌ای از ابهام فلانی بیاد با حجت الاسلام فلانی بشینه صحبت کنه حالا این دولت الاسلام فلانی خودش داره مصادره میکنه میگه اساسا ما تشریفاتی بود من با آدم یه جای تشریفاتی چرا باید مناظره کنم اونجایی که ما میخوریم از کسایی که لباس خودی تنشون هست لباسشون لباس دینه ریش و تسبیح دارن از دانشگاه های به اسم امام صادق میان بیرون هر کدومشون دست بزنه باز شورای مرکزی یه بانکی هست یه بورسی هست تشدید نظر طلبی از کجا میاد وزیر مربوطه مملکت رسماً و علناً میاد مصاحبه میکنه رسماً میگه که لیبرالیسم خوب است اما کجایی که ما امروز هستیم بعد میبینیم که طرف میاد رسماً از لیبرالیسم میگه هیچ کی هم نسازه تو دهنش لیبرالیسم که آمد چیزی از حرام و حلال نمیمونه لیبرالیسم که آمد شریعت ذبح میشه چند بار توی بیانات رهبر انقلاب در مورد نفی لیبرالیسم وجود داره این از کجا نشأت میگیره از اینجا نشأت میگیره که مجلس تشکیل مصلحت نظام زمینه لیبرالیسم شدن اقتصاد کشور رو رقم زده ببینید دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام سردار سرلشکر چی میگه تو از پیش مصاحبه کرده گفته اقتصاد به گروگان لیبرالیسم در اومده ولی جناب عالی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستی اون طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام منطق تعیین استراتژیکش داشته اقتصاد مملکت لیبرالیزه میکرده من باید بیرون جلوشو میگرفتم یا توی که اونجا بودی ایشون مینویسه اقتصاد کشور توسط لیبرال ها به گروگان گرفته شده تو اونجا بود رهایی گروگان میکردی اگر دوستوهای اقتصاد نداری اون روزی که ما فریاد میزدیم در مورد ساختار لیبرالی تو اقتصاد این مملکت خب چرا شما اقتصاد دارن این بدید موضع بگیرید پشت سر ما اگر ما شاهده به تماشی کنم دوستان احساساتش رو کنترل کنن درد ما این نکته است عزیزان درد ما اینه که سردار سرلشکر ما رفته تو دبیرخونه شورای عالی شورای مجموعه تخصصی مجمع تشخیص نشسته تو دبیرخونه بعد حالا بعد از 17-18 سال تو اونجا مسئولیت داشته آمده ایشون میگه که اقتصاد کشور توسط لیبرال ها گروگان گرفته شده شمای دبیرخانه مجمع تشخیص جواب آقای آخوندی رو میدادی امروز لیبرالیزمی که 20 سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوریزه شده تمام کتاباش، متونش، مقالاتش موجوده به نام تشکیل نظر طلبی از موضع امام راهب فاصله گرفتن حالا گوشتون بلند میشه دانشگاه مصادر رو که نه شورای فقهی بانک و بورس تشریفاتی بود تو رئیس یه شورای تشریفاتی بودی قرار بود با ما مناظره کنی توی تلویزیون برو به بزرگترت بگو بیا برو به خود رئیس بانک مرکزی بگو بیا که علامه جوادی آمولی بهش گفت آقا آقای سید کسی که ربا میگیره ملعونه این روایت مال پیامبره کسی که ربا میخونه اونم ملعونه کسی که کتابت میکنه توی اون بانک اونم ملعونه و کسی که شاهد اون معامله است اونم ملعونه آقای سیف اومد بیرون مصاحبه کرد گفت ما رقابی نیستی مجموعه آقای جوادی فایل صوتی بس خودشون بیرون کرد چرا حرف مراجع فرمود اینجوری نمیرسید به جامعه چرا حرف رهبری نمیرسید چون دوستانی رو با لباس روحانیت گذاشته بودن تو شورای تشریفاتی فقهی بانک و بورس که امروز میگن شورای ما تشریفاتی نظام فکر میکرد فرمانده دفاع مقدسش سردار سرلشکر رفتی در یک خونه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته اونجا چارچشمی مراقب سیاست‌هایی که برای نظام تعریف میشه سیاست‌های لیبرالی نباشه. یک دانشجو ترم اول حزب الله میگه اقتصاد امروز میگه اقتصاد کشور افتاده دست لیبرال‌ها. این کارآمد برای تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ شما چرا روبروی مرکز تعریف استراتژیک مجمعش موضعی ندیدید؟ تجدید نظر طلبی کردن، اینا ریویزیونیستن، اینا موضع اسلام و انقلاب رو تغییر دادن. اینا 14 سال دارن چهارنقد به سمت این میرن که کشور رو ببرن به سمت مدل چین. اینا عشقشون، آرزوشون اینه که دنگ شیائوپینگ باشن. متناشون رو بخونید، مبدلهی که در کتاب چین نو نوشته شده بخونید. شما دیدید رسیدید که بخون ندیدید 13 سال پیش؟ امروز یه چیزی رو علم کردن به نام این که دولت گذشته تو 8 سال همه چیز رو ویران کرد. من چه چیزی داریم ما رو خودم کنیم؟ سیاست درهای باز چین رو از سطح ایدئولوژیک بردنش تو سطح استراتژیک. چین ذلیلی که سه دوره درهاش رو باز کرد بود روی غرب، پدر چین رو در آوردن. آقای دنگ شیائوپینگ نفوذی یک سال قبل از انقلاب ما سیاست درهای باز رو ایجاد کرد، اعلام کرد که تجدید نظر طلب. اینها تجدید نظر طلبی کردن و از اینجا به بعد کشور چین دیگه کشور انقلابی نیست. خوب دقت کنید، از اینجا به بعد کشور چین دیگه کشور انقلابی نیست. آقای دنگ شیائوپینگ گفت، آقای دنگ شیائوپینگ گفت کشور چین دیگه هیچ گروه ماویستی رو تو دنیا کمک نمی‌کنه. ما انقلاب رو کنار گذاشتیم. 10 سال پیش در ایران یک کسی سخنرانی کرد. در سخنرانیش گفت که می‌خواهید ثروت تولید کنی یا قدرت؟ می‌خواهید جمهوری اسلامی باشی یا انقلاب اسلامی؟ خوب دقت کنید، درسته به گوشمون سردار سرلشکری که وظیفه‌اش پاسداری از انقلاب بوده تو مجمع تشخیص مصلحت نظام. امروز نمی‌خواد بیاد تو راهپیمایی لباس فرم استفاده بپوشه. اون روز تو مجله راهبردی که اتاق بغل دستیش تو مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ میشه بود مجله زیر دست آقای محمود سریال‌قلم، لاب اونجا نوشته میشد که میخواهید انقلاب اسلامی باشید یا جمهوری اسلامی؟ اگر انقلاب اسلامی باشید میخواهید انقلاب من را صادر کنید، هزینه دارد، باید قدرت باشید. اما اگر میخواهید جمهوری اسلامی باشید ثروت ملی تولید میکنید. یعنی چی؟ یعنی بابا من همون دنگ شیائوپینگم، من هم مثل دنگ شیائوپینگ دیگه بابا ما انقلابی نیستیم. به ما چه فلسطین؟ به ما چه لبنان؟ دیدی چی گفتن سال 88 روز قدس؟ نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. تروریستاش کیان؟ اینا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام. ببین جمله اینه که تو فصلنامه راهبرد مرکز تعریف استراتژیک مجمع چاپ شده، این تو مجلات بیرون نیست، این سخنرانی حکومتیه. میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی؟ اگر انقلاب اسلامی باشیم هزینه دارد، باید انقلاب ما را صادر کنیم. اما اگر جمهوری اسلامی هستیم دست ما را جمع کنیم داخل کشور ثروت تولید کنیم. درست شد؟ جمله آخرش چیه؟ انقلاب کردید که به جمهوری اسلامی برسید، دیگر نباید در عقب برگشت کنید. یعنی هر کس امروز از انقلاب حرف بزنه برگشت به سال 56 و 55 و 54 دیگه انقلابی معنی نداره. میدونید منظور این حرف چیه؟ چرا من خطاب میکنم اون سردار سرلشکر که وظیفه‌اش پاسداری از انقلابه؟ ببینید اینه، ما وقتی ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد. وقتی ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، پس رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. وقتی ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، انقلاب حفاظت و پاسداری نمیخواد، لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخواد، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. نگفته که رهبر جمهوری اسلامی، گفته رهبر انقلاب اسلامی. نگفته قانون اساسی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته قاسم سلیمانی، گفته سوریه و لبنان، گفته علی فدایی تو وسط دریا گوش کماندوی آمریکایی رو میگیری میاری چی میشونیش، دوغا میذاری جلوش، چفیه رو میکنی سر اون دختره، فیلمش رو میگیری نشون غربی ها میگیری، 20 متر اومدی تو آقای ما، دفعه یه ذره جلوتر اینجا چی نیست که مملکت شو بگیده همه رو تجربه کنی. چه اتفاقی افتاده؟ چطوری آقای امروز توی حرف دیگه امروز آقای جانکری مصاحبه کرده، امروز چه روزیه؟ روز چهار دوازده 94 جانکری امروز صبح مصاحبه کرده، گفته اگر بشه توی انتخابات توی مذاکرات هسته‌ای که ایران محتواش تغییر نکرد، اگر بشه ایران تغییر کنه محتواش چی میشه؟ دو طرف کاسه ماست گرفته و دستش بشه تو کنار خلیج فارس، میگفت حیف که نمیشه اما اگه بشه چی میشه؟ گفتن که چی بشه؟ گفت اینو بریز این بشه دور. حالا آقای جانکری امروز گفته حیف که نمیشه اگه بشه چی میشه؟ آقای جانکری صاحب این مملکت و این انقلاب و این نظام این آدم هایی که باشه میشین ما از مذاکره میکنید نیست، این صاحبش امام زمانه. چجوری انگلیسی ها میکنه با خفت چینی ها رو وادار کردن بعضی برادرشون و بعضی بارانداز ها رو به اینا تحت عنوان فریزون منطقه آزاد به اینا بدن و اینا اجازه داشتن اینجا رو بگیرن. کلمه کجا اومده؟ از نظامی اومده. نظامی وقتی میگن فریزون میگن که نیگی سرکل، نیگی استران میگن دست تاکتیکی سرکل، یعنی ساحل یه جا رو میگی اونجا رو نگه میداری نیروها کشتیات رو اونجا رو مثلا نیروگیری میکنن، چتر بازار وسط یه کشور پیاده میشن یه جایی رو امن میکنن، آرام میکنن، خطرات جدا میکنن تا عمده بابا بگن فریزون. حالا فریزون تو دانش نظامی امروز بشنگن منطقه آزاد تجاری. دیدید چطور تو دوره سازندگی و بعد هم در دوره اخیر منطقه آزاد تجاری ستایش میکنه؟ همین امروز کنار فرودگاه امام یه منطقه آزاد تجاری با سازندگاراش هست. شما هم یه پدیده اقتصادی ببینید، این دروازه نفوذ دوستان 12 سال پیش اینو گفتم تو رسانه ها فریاد زدن که آقا آیا شما اجازه میدید آمریکا بیاد پایگاه بزنه تو ایران؟ گفتن نه. گفتن منطقه آزاد تجاری پایگاه نمیداره بزنه، شما پایگاه نظامی بدید خطرش کمتره میده پایگاه اقتصادی بدید، اقتصادی لیبرالی بس پیدا کنه. که 12 سال بعد از این موضع ما دبیر محترم مجلس تشخیص مصلحت نظام مصاحبه کنه بگه که اقتصاد ما به جلوگان لیبرال ها در اومده. خب یه لیبرالی شما تو مجلس تشخیص بودی روحشون بالی استادی، هم انقلابی هستی هم مقام مسئول بودی تو دلیل خونه هم اقتصاددان بودی، ثابت میکردی که لیبرالی غلطه، که امروز با بقاحت یه وزیر بلند نشید یه حکومت دینی در مورد منقبت و در مورد مثلا ویژگی های مثبت لیبرالیسم رو نمیتونه بخواد صحبت کنه. البته به این آقای وزیر هم این نکته رو میگم، آنگلوفی به کی میگن؟ به کسی میگن که به انگلیس و لیبرالیسم ارادت داره، انگلیس هم به او عنایت داره. به اینا میگن که ادبیات اجتماعی غرب و ادبیات سیاسی غرب بهش میگن آنگلوفی، از آنگلوساکسون میاد. دوست عزیز آنگلوفی یکی از پیروزی های عظیم انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم ما اینه که بی بی سی تمام قد داره از شما دفاع میکنه. پیروزی از این بزرگتر برای ما نبود که بی بی سی در حد یک شبکه خبری تبلیغاتی یک جناح سیاسی تو ایران بیاد تو صحنه. ما اگر میلیاردها دلار هزینه میکردیم تا چهره آنگلوفیل ها، چهره لیبرال ها، چهره بعضی از افرادی که لباس روحانیت تنشون بود اما غرب اینها رو میستود، ما اگر میلیاردها دلار هزینه میکردیم چنین موفقیتی دست نمیومد. امروز همه سعی میکنن تو لیست ها از این نسبت فرار کنن، اما من به شما نوید میدم دوستان عزیز، ما در مجلس خبرگان آینده و در مجلس شورای اسلامی آینده یک فراکسیون اقلیتی داریم به نام فراکسیون آنگلوفیل ها، فراکسیونی که بی بی سی فارسی ازشون دفاع کرد و اینها تکفیر نکردن. عصر کیف انگلیسی گذشت، عصر آنگلوفیل ها رسیده. آنگلوفیل هایی که از نظر مبانی نظری عدم التزامشون به قرآن و اسلام رو نشون میدن و نشون میدن سینه چاپایی لیبرالیسمن. یه روزی وقتی دیگه دوره دوم خرداد چپ همین دانشگاه ها با اینا مناظره میکرد، میگفت شما تفکرتون لیبرالیه، آقای سروش میگفت وقتی قرار است کسی رو از میدان به در کنن به او انگ لیبرالیسم میزنن. بعد از 7-8 سال وقتی تو خونه عبدالله نوری نشسته بود داشت جلسه میگرفت، سخنگوی حزب کارگزاران گفته بود ما لیبرال دموکرات مسلمانی، همون آقای سروش گفت آفرین مرحبا دهل را که زیر فرش نمیکوبند علنا بگویید که لیبرالی. بعد فرار کرده تو دامن ارباباش نشست توی دانشگاه مثلا پرینستون مولوی شناسی درس بده، بیچاره مولوی. اگر ما نفهمیده بودیم شما جوهرتون لیبرالیه، اگر نگفته بودیم یه چیزی امروز نیست، جدید نیست. و امروز بزرگترین توفیقی که نصیب ما شده اینه که بعد از گذشت 20 سال که مدام فریاد زدیم آقا مجمع تشخیص مصلحت نظام ازش اندیشه لیبرالی رو میاد، تک تک آقایون دارن یا میان پشت تریبونا میگن که لیبرالن، اعتراف میکنن، اظهار میکنن به لیبرالیسمشون، یا اینکه مرکز نظام لیبرالی عالم یعنی انگلیس و خبیث تمام قد میاد ازشون دفاع میکنه، لیست میده به اینها رای بده دوما رای ندید. آقای انگلیس، جناب روباه پیر، مطمئن باش طرفدارات تو مجلس و دولت رای میارن در ایران معروف میشن به فراکسیون آنگلوفیل ها. کسی که چنین اتیکت و برچست روش بنشینه که ننگ حمایت تو پشت سرش بوده، این دیگه در حیات سیاسیش تو ایران به عنوان یک عنصر منفور معرفی و شناخته میشه. حالا حمایت کنه از ایران. جمله میگه میخواهید انقلاب اسلامی باشی یا جمهوری اسلامی؟ انقلاب اسلامی بودن هزینه داره، بعد سادهش کنید. جمهوری اسلامی هستی، جمهوری اسلامی باشی مثل چین ثروت ملی تولید میکنید. خب این حرفی که میزنه این فردی که درجه اجتهاد داره، دکترای حقوق هم داره، حرفش مثلا شمای جوابی که پختگی نداره نیست. اینو قبلا نشسته خوب مزمزه کرده گفته، بعد که گفته این با فاصله 4 ماه پیاده شده تو فصلنامه منتشر شده، اگر اشتباه بود اصلاحش میکرد، ادیتش میکرد. جمله چیه؟ میخواهید جمهوری اسلامی باشید یا انقلاب اسلامی؟ خب بعد صادق میکنه که خوبه جمهوری اسلامی باشید، دیگه زمان انقلاب نیست. چرا؟ چون جمله آخرش اینه، انقلاب کردید که به جمهوری اسلامی برسید، دیگه به عقب رشد نباید کنید، پس دیگه صحبت از انقلاب نکنید، چون دیگه انقلاب نیست. چی گفت ما رهبر انقلاب نیاز داریم؟ دیگه دوره انقلاب نیست. وقتی رهبر انقلاب نیاز نداریم، رئیس جمهوری کافیه. وقتی که دیگه توی مدینه که تو دوره اصلاحات میگفتن یک مملکت یک دولت، آن هم در رأی ملت، منظورش این بود که آقا فلان کس چه داره رئیس جمهور 20 میلیون رأی برده، رأی ما داره کنار. اون حرفی که به صراحت امروز میزدن این دوستان ما توی لفافه میزنن اینگونه تئوریزش میکنن، آیا جمهوری اسلامی هستی یا انقلاب اسلامی؟ این دوستمون هم فکر کرده ما هم رفتیم اقتصاد خوندیم، شدیم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روح پاسداری از انقلاب و تفکر بسیجی از ما رخت برسته باشه. نه دوست عزیز، اونجایی که شما میدید ما جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی، حالا دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، تاریخ فاسده میشه اینکه پس ما رئیس جمهوری اسلامی کفایت میکنه دیگه رهبر انقلاب نمیخوایم، این مخالف نص صریح قانون اساسیه. قانون اساسی برای همین ولایت فقیه اصل داره، قانونگرا باشید. دوم، جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی؟ وقتی به ثابت کردن دوستان که واقعا جمهوری اسلامی باشید یا انقلاب اسلامی نیستی، پس دیگه چیزی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیاز نداریم. کی گفته قاسم سلیمانی و این جوانه که اسمش شهدای دفاع از حرمه بلاش برن تو سوریه؟ کی گفته بری تو لبنان؟ کی گفته بری تو عراق؟ که هیدر عبادی بخواست وزیر عراق بره تو سازمان ملل بگه علی ایرانی ها 24 ساعت زیر رسیدن بغداد سقوط کرده بود؟ ما میخواییم مثل چین ثروت ملی تولید کنیم، دستامون جمع کنیم داخل، حق ندارید کاری کنیم. کماندوی آمریکایی رو گرفتن، تمام مقامات دولت از وزیر خارجش موقف دادن به جان سپاه که زود باشید این رو آزاد کنید، زود باشید. بعد وقتی که تمام شد جان کریم گفت عجب دستاوردی داشت این مذاکرات هسته‌ای، این اتفاقی که برامون میفته به سرعت از داخل نا. همین جمله که توی مستند دیدید میگفتن آقا دشمن تراشی نکنید، یکی از روزنامه هاشون حالا غیر از اینکه با داعش مقایسه کرده بودن حتی اصل دلش رو میزنن میگه چون اینا به خبیر رنگ و ریشهشون لیبرالیه، اینا آمریکا رو دشمن نمیدونن، میگن دولت قبلی به شدت از نظر اقتصادی فاسد بوده. حالا این معامله رو دیگه عوضیگری کرده، خدای زندان یه بابک زرجانی هم بوده که محصول خود دوستانه با دوستان عکسی یاد داره داره، این شد فساد گستر. خیلی خوب، بعد دولت قبل از دولت اصلاحات دولت سالم بوده. آقای دولت اصلاحات بیش از 300 تن از آدمهای اصلی شما از وزیر، نماینده مجلس، معاون وزیر، عنصر فکری و رسانه‌ای هم توی بی‌بی‌سی فارسی و ویوئه میشینن، به جاسوسی سیاسی و MI6 رفتن. شما فساد سیاسی و امنیتی نداشتید؟ خیلی شما پاک بودید؟ اگر تلیدی دولت قبلی خطا کرده روز توی زندانه، اما شما که اسرار مملکت رو بردید فروختید دوستان تو مجلس ششم، چند نفر از نمایندگان زن و مرد مجلس ششم پناهنده شدن و بعد چند نفر از وزرای و معاونین وزرا و مدیران کل عناصر دینی دولت قبلی رفتن پناهنده شدن و بعد شما خیلی دست پاکی دشمن این ملت آمریکا و انگلیس هست یا نه؟ چرا هم حزبی های شما توی آمریکا و انگلیسند؟ چرا تصور کردید مردم نمیدانن و حافظه تاریخشون ضعیفه؟ در دو سال و نیم گذشته توی مملکت یک پروژه کلیدی رو شما انجام ندادید، هرچی پروژه به در واقع تهیه شده تمام شده مال دولت قبلی بوده، توسط سپاه انجام شده. اگر راه آهن گنبد ترکمنستان افتتاح شد کار قرارداد خاتم سپاه بوده، اگر جاده نمیدونم گرمسار به قم افتتاح شد کار قرارداد خاتم سپاه بوده، اگر فاز 16 میلیاردی پارس جنوبی به عنوان عظیمترین پروژه نفتی و گازی کشور افتتاح شد این کار قرارداد خاتم سپاه بوده. شما کدوم پروژه را توی دو سال گذشته انجام دادید غیر از تخریب دولت گذشته؟
الله
میلیارد دلار چیزی که اوباما گفت عدد 150 میلیارد دلار، 150 میلیاردش رو شما الان دارید استفاده میکنید، یعنی پولی که الان داره آزاد میشه بخش بودش آزاد شده مصرف کردید و الان دارید مصرف میکنید، از اون پول عظیم یک قرن 150 تاش شما تو این مسار گذشته پیدا کردید. بسیاری از پروژه‌ای که تو این مسار گذشته شما استفاده کردید افتتاح کردید به اسم خودتون، این پروژه ها با اون هم هزینه‌های قبلی تعیین شده، ضمن اینکه بخش بوده از پروژه ها رو سپاه انجام دادن پروژه ندادید. 13000 میلیارد چقدر میشه؟ ولی توسعه برونزا مدلش این آقا باید خارجیه بیاد برای ما این کار بکنه. آقایی به عنوان مشاورین دولت رفتن گفتن ما آب گوشت بزباش بیشتر نمیتونیم رقم بزنیم، باید از خارج مدیر بیاریم. وزیر صنعت معدن و مشاور کذا رفتن گفتن ما باید از خارج مدیر بیاریم، ما این کار نیستیم. اینا میگفتن ما جنرالی توی کار جنرالی، ما جنرالی. پس دقت بفرمایید، اگر ما جمهوری اسلامی هستیم رئیس جمهوری اسلامی کافیه، دیگه رهبر انقلاب اسلامی نمیخوان. موضع ضد ولایت فقیه دوستان اینجا روشن میشه. ما جمهوری اسلامی هستیم، ارتش جمهوری اسلامی برای داخل کشور کافی است، سپاه پاسداران انقلاب برای پاسداری از انقلاب نمی‌کنه. این توهین به خون شهدایی که مدافع حرم هستن هست یا نیست؟ محبوبیت قاسم سلیمانی کف جامعه امروز ما بابت این هست که این مردم آگاه و بصیر به طور فطری واکنش که نشون دادن اینکه گفتن آقا جان یه آدمی داره از ملت‌های مستضعف دفاع می‌کنه، خودش هم کاری نیست، این یه کسی نماده، یه گروهی هستن که پیکر با خرش میان. برای مردم محترمه، برای مردم نگاه عزیزه. به مالش اشتر شمشون دوستان زیر گلی علی گفتن رو برگرده، اما شهید شده بود تو صفحه اشخاص ابن قیس میدوندار شده بود. گفتن که آقا اون قرآن رو که نیزه هاست ما با اینا نمی جنگیم، اون تدبیر چهره خبیثی به نام امراض. به مالک که برگرده، اگر مالک مثلا چند قرن دیگه رفته بود و خیلی کفر معاویه رو برداشته بود، قضایای کربلا پیش می اومد، قضیه ظهور و غیبت کبرا پیش می اومد، کل تاریخ عوض می شد. اما پشت جلوی خودی حالا دیگه عمار شهید شده بود، نبود که توجیه کنه این نوها رو، و اینا فشار رو بودن به علی علیه السلام. اونجا تو نقشه بلاغا داره که علی علیه السلام فرمود عین عمار، کجاست عمار؟ نه فرمود عین مالک، مالک که پای صحنه داشت عمل میکرد. قاسم سلیمانی چند صحنه داره میجنگه، حاجی زاده هم موشکاش تو تونلا پره، فرقی هم کف دریا واسطه منتظر ببینیم کی آمریکایی میاد. همه سر جای خودشون هستن، ارتشی ها، سپاهی ها، نیروهای نظامی، وزارت اطلاعات. اما اینا کف جامعه با کمک بی بی سی و وی او ای جوی ایجاد میکنن تو مردم که اون موقع فریاد امام مسلمه میشه این که عین عمار. اینا فکر کردن خوشون تعارف داریم، میگن دوره ما بسیار دوره سالم و دستپاچ بوده. آقا میگه که دولت خیلی سالم و دستپاچ بوده، شما 300 نفرتون هر شب مردم دارن از بی بی سی فارسی و وی او ای میبینن، افراد شما رفتن توی آمریکا و انگلیس به جاسوسی، شما وطن فروش بودی، همکاران و همحزبی ها تروریستیان های شما، پنج نفری که متعال فکر جنبش سبز بودن، آقای مهاجرانی، آقای اکبر گنجی، آقای سروش و دیگران، اینها جاسوسان بودن که رفتن تو دامن غرب. حالا فساد دولت قبلی خیلی مهاجران میستره یا وطن فروشی؟ آمریکایی دوست شماست، انگلیسی دوست شماست، تمامت داره از شما دفاع میکنه امروز، خجالت هم نمیکشه، شما هم تکثیر نمی کنید. نه تصور میکنن ما چیزا رو نمیدونیم یا نمیخوام بگیم. فعلا در مقابل گذشته از اون پولی که میگه قبلا آمده توی این مملکت و هدر رفته 150 میلیاردش رو اوباما گفت، شما نمیگید. اوباما گفت عدد پولی که ماها نگه داشته شده 150 میلیارده، 150 میلیاردش رو در واقع شما دارید ببره به اسم دوره خودتون. هرچی هم پروژه افتتاح شده یه نشون میده که شما شروع کردید افتتاح شد، همش تو کار سپاه بوده. حالا فرمولی که دوستان تو مجمع تشخیص مصلحت تعیین کردن اینه که میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی باشیم ثروت تولید میکنیم، انقلاب اسلامی باشیم باید صادرش کنیم، هزینه داره، نمیکنیم صادر کنیم. چیکار میکنیم؟ پس ما دیگه انقلاب نیستیم که پاسدار انقلاب بخوایم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. خب اگه اینجوری شما بگید رهبر انقلاب نباشه، سپاه پاسداران نباشه، پروژهتون پس باید کی انجام چند؟ آقای عبداللهی که مصاحبهش گفته ما کلن 2500 تا پاسدار داریم، 150,000 نفر از مردم، یعنی برای 150,000 نفر شغل ایجاد کردن، 150,000 نفر مردم هم تو قرارگاه خاتم، 2500 تا هم پاسدارم، 13,000 میلیارد هم الان طلب دارم، همینجوری دارن کار میکنن. هرچی اتوبان دو طلبه و تونل تهران میدیم زیرش نگاه کنید، زیرش نوشته مثلا چیچی مؤسسه تهران از قرارگاه خاتم توی داخل تهران کار میکنن تا اعماق دور بتونن برن سواحل و دریاها و این بر اون بر و جاده و لوله بکشونه میدونم هر چی که میدونم. خیلی باید یه کسی فقاهت داشته باشه حالا بیاد از لیبرالیسم بگه که یه گروهی یا دارن توی سوریه شدید میشن یا دارن توی دریا مراقب هم توی آمریکایی کماندهاش اومدن تست کنن ببینن این جمهوری اسلامی چقدر هوشیاره. اینجا همون چین هست کارش رو می‌گیریم، روسیه هست کارش رو می‌گیریم. اینا ارادت به کشف و دارا اعلام کردن
دوست عزیز، ما بنده خداییم. خدا رحمت کنه محمود سلامی غزنوی رو، حکیم سلامی غزنوی برای امروز این سرود فرمود که از خدایی همه غم و هوس است. کد خدایی همه غم و هوس است. کد رها کن، کد رها کن، تو را خدای بس است. ما خدا بس علیه السلام و بخاف نه خدا برای بندش شکایت نمی کن و کفا بالله شهید. چشم خدا بینه ملتی که دانشجوهاش امسال 700,000 نفر که اعتکاف ثبت نام کرده بودن، دوره کدوم پیامبر و دوره کدوم امامی و تو دوره کدوم تاریخی یک نفر معتکف میشه؟ یه ابو الحسن خرقانی، یه حاجی عبدالله انصاری، یه حافظ، یک نفر عارف معتکف میشه؟ 700,000 نفر جمعه توی مملکت معتکف میشن. یه خبریه جمهوری اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی هزینه داره، پس بهتر جمهوری اسلامی باشیم. تا فاصله این حرف اینه که پس دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، رهبر انقلاب زمینی نیست، رئیس جمهور کافیه، رهبر سپاه پاسداران انقلاب زمینی نیست، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، دادگاه انقلاب تو قوه قضاییه زمینی نیست، دادگاه عمومی کافیه. دوستان این حرفی که زدید این مال قانون اساسی، هم سپاه تو قانون اساسی اصل داره، هم ولایت فقیه، حرفتون ضد قانون اساسیه، خودتونید. اگه تصور کردید ما چی داره نمیفهمیم و نمیدونیم و خبر نداریم و نیست. دوست عزیز، ما اشخاص ابن قیس ها رو از 600 کیلومتری تشخیص، از 600 کیلومتر ریش و عباب و عمامه و تسبیح و چادر و مرمره ما رو بور نمیزنن. چی شد؟ آقای چوهندار، چوهندار زمینه رو ایجاد کرد، آقای دنشیاوپینگ آمد سیاست دروای باز رو اعمال کرد. ما با سیاست دروای باز مشکل نداشتیم دوستان، یه دروای باز به داخل داریم، یه دروای باز به بیرون. جمهوری اسلامی که مثل چین منظری نبوده، جمهوری اسلامی درهاش که بیرون باز بوده، جمهوری اسلامی که دوره تحریم 4 تا جنگ رو تو صحنه منطقه مدیریت کرد، 33 روزه حزب الله لبنان، 22 روزه غزه، 8 روزه غزه سال 90 و 51 روزه پارسال. جمهوری اسلامی که منظوری نبوده، تحریم به قول امام اصل اقتصادی، اونم مقصرش اقتصادی ما هستن. آقایی میدن تو مجمع تحریف مصدر نظام میدیستن اقتصاد به سیاست و امنیت تا که باید سوبسید بده. چرا فرار رو به جلو میکنید؟ امنیت و نیروهای دفاعی دارن به اقتصاد سوبسید میدن. اولین وظیفه حکومت ایجاد امنیته، دومیش ایجاد سلامت، سومیش ایجاد تبدیل تعیین و تربیت. اقتصاد باید دست بخش خصوصی و بخش دولتی باشه. تو فضای هم تو سوریه امروز میشه کار اقتصادی کرد؟ امنیتی که ایجاد میشه، امنیتی که مملکت وجود داره که تو آمریکا هم چنین امنیتی وجود نداره، تو اروپا هم چنین امنیتی وجود نداره، در یک ماهی که به شدت ناهم، زحمتی که نیروی انتظامی میکشه، وزارت اطلاعات میکشه، سپاه میکشه، ارتش میکشه، کاملا اون که هم ایجاد کرده که شما اقتصادتون تو دولت و تو دانشگاه و توی نهادهای خصوصی اقتصاد کشور رو بالا ببرید. حالا کی سوبسید داده؟ نیروهای دفاعی و امنیتی، نیروهای انقلابی سوبسید دارن به اقتصاد، اقتصاد کشور کار نکرد. اگرم کار اقتصادی مثبتی شده تو کشور، کار نیروهای انقلاب بوده، کار قرارداد سازندگی خاتم بوده. اما پیکانی که شما شیشه به صدا بالابرش رو نتونستید، بالابر شیشهش رو بومی کنید، برد داشتید توی موزه، تو همین شرط تحریم شما نمیتونستی پیکان رو بومی کنی، پیکان رو بومی کنی، اصلا تنم مقدم موشک ساخت مملکت رفت باش فضا. و آقای بلند شدن هواپیمایی که قرار 5 سال دیگه بخرن، آمده تو فرودگاه اینجا رفتن کنارش وایستادن، سیبیل تا سیبیل، گیز تا گیز عکس یادگاری گرفتن. چقدر حسرت بده و حسرت ها از این آدم های لیبرال. توسعه برونزا، آقای دنگ شیاپینگ آمد گفت ما دیگه انقلابی نیستی. همین جمله که دوستان مجمع تشخیص مصدر نظام گفتن، گفت ما جمهوری چینی، دیگه جمهوری انقلابی چینی نیستی. دوستان هم این حرف رو توی مملکت زدن،
این که رهبری در دو سال گذشته روی مفهوم انقلاب اینقدر تاکید فرمودن و در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش روز قبل از 22 بهمن فرمود انقلاب تا زمان ظهور ادامه داره، خواسته ها در انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی کف بود، ما تا سقف خواسته ها حالا ها کار دارید، میشون فرمود با اهداف نرسیدید، سال هدف روشو بود همین بود قبل از 22 بهمن فرمود هدف جامعه آرمانی فلان، هدف فلان، ما هنوز اون هدف ها نرسیدیم، تا اون هدف ما حق نشه انقلاب ادامه داره. آقایون تو مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن میگن که و گفتن، نه که میگن از طریق گفتن آقا انقلاب تمام شد. پس داریم این ریزیون یعنی ریژن یعنی تجدید نظر طلبی یعنی آقای دنشیاپی تجدید نظر طلبی رو اساسش رو بنیانش رو گذاشت، زمینه رو فراهم کرد برای یک سال کار. تمام گروه های ماویست رو تو دنیا امکاناتش رو قطع کردن، ارتباطش رو قطع کردن، دستاشون رو جمع کردن داخل. سه تا شعار داشتن. سرمایه‌گذاری خارجی، در واقع به سوی داخل باز، سرمایه‌گذاری خارجی داره. انتقال تکنولوژی بشه، تکنولوژی دست دوم سوم. چون اینا فقط کپی‌پیست می‌کنن، دیگه خودشون دیگه اداره نمی‌کنن. سوم، تلاش برای تسخیر بعضی بازارهای دنیا. سه تا. بخشی از چین رو جدا کردن، داخلش این منطقه صنعتی رو ایجاد کردن، سرمایه‌گذاری انجام شد. پوسته چین کمونیستیه. توضیح اولم چی بود؟ مرکانتیلیست ها گفتن که دولت باید روی اقتصاد نظر داشته باشه. آقایون لیبرال اومدن گفتن نه خیر، دولت باید دستش رو از بازار بکشه کنار، بازار و اقتصاد رفتی به سیاست نداره. مارکسیست ها اومدن گفتن چون بازار به وجود بیاد، رقابت به وجود بیاد، بعضی ثروتمند میشن بعضی ضعیف، طبقه به وجود میاد، جامعه بی طبقه میپذیره که بازار نباشه، اقتصاد باید خلق بشه تو خود دولت. خب وقتی اینا مارکسیست بودن، ماویست بودن، نباید بازار تشکیل میدادن. چین امروز یک کشوری است که بازار داره، یعنی عملا یک کمونیست نیست، پوسته کمونیستی از درون استحاله شد. 31 سال پیش امام سال 1963 به مسئولین بانک ها میگه که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، پول نباید کار کنند، حکم حکومتی دیگه. اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. وقتی شاملر رو و آقای دهشوقی رو براتون تشریح میکنم میگم پوسته کمونیستیه، حزب کمونیست داره چی؟ اما بازار آزاد داره، اقتصادش لیبرالی، فرهنگش لیبرالیه، یاد امروز جمهوری اسلامی میفتن. جمهوری ما اسمش اسلامیه، بانکمون ربایه. من و شما به جای محمود سیاهی بودیم چه کار میکردیم؟ سال 63 عجب رهبر مملکت اینا حرف جالبی زد، گفت اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی است. فهمید چه جمهوری اسلامی رو بزنید، یه کار میکنه تو بانکشون ربا به وجود بیاد و یه سری آدم های این چنین رو میاریم تو نظام دانشگاهیشون از آمریکا، میره تو حکومتشون، نفوذ میده تو دولتشون. آقای شاملایی که از یاران ما بود، نخست وزیرش بود، آقای دنگ شیاپینگ از دوستان ما بود، برند اردیش رو برند دوستاش بود، تونم خوابم میده. چی شد نتیجهش؟ دوستان عزیز، امروز اگر من شما 30 سال پیش که معمول سیاهی بودی میخواستیم جمهوری اسلامی و ایران رو متلاشی کنیم، میگفتیم کاری کنیم تو ایران پول کار کنیم. ما 27 برابر دنیا شعبه بانک داریم. از این در دانشگاه رفتید بیرون، همین شعبه مفتح و همین شعبه متعلی رو نگاه کنید، این چند شعبه بانک هست. هر چی ما تو دولت قبلی فریاد زدیم آقا نکن این کار رو، یک مش استاد لیبرال از دانشگاه حلاله آوردن، این بحثا که انداختن به اقتصاد مملکت، حداقل 10 بار من توی تلویزیون فریاد زدم آقا نکنید این کار رو، این خیانته. آمدن گفتن که به تخصص توهین میکنن. حالا همون استادای اقتصاد دانشگاه حلاله که وزیر و وکیل بودن مرد نیستن بیان بیرون بگن که چه خطا کرد. اون آقای فرزین، اون آقای شمس الدین حسینی، آقای میگن آدم هم اون دوره عوضی بودن. خب یه ایشون همشون وزیر اون موقع وزیر امور خارجه بودن، اون شده سازمان نشگرد کنی، چطور شد مخرب کنند آقای اون دولت، همشون عوضی بودن، چطور شد آقای مثلا وزیر اول اقتصاد اون دولت الان مقابل وزیر مثلا کذاست، اما همون نمی خراب کردن الان دیگه نیستن تو صحنه. چی بود چی بود؟ ما نبودی تو دوره سازماندهی، ما خوب کار کردیم تو دوره اصلاحات، ما خوب کار کردیم تو دوره اصولگرا، ما خوب کار کردیم تو دوره فعلی، ما خوب کار می‌کنیم. بدیاش به خاطر نظام و رهبر نظام و اسلامه. اینجوری
میخواهی جمهوری اسلامی باشی یا انقلاب اسلامی.
این 27 برابر استاندار دنیا ما شغلی بانک داریم ولی اینقدر پول نسیدش. بررسی کارشناسی دوستان توی دیگه مسکن میگه که دلیل اینکه مستقلات مسکن و مغازه تو تهران و شهرستان هم گران شد به خاطر نظام بانکی. طرف میخواد سر این دو نفش یه بانکی داشته باشه و هر قیمتی بود از شما بخریدش، قیمت مستقلات رو برو بالا. مقصرش نظام منحط بانکی. تمام مردم اگه دچار مشکل بشن بدن در مجلس تحصان کنن یه گروهی نمیدن من بانکی دار. نگید اینا شورای فقهی دارن، شورای فقهیشون کش بوده، خود طرف بزاره کرده گفته که آقا ما اصلا هیچی نبودیم، ما اصلا یه چیز به قرمه تشریفاتی بودیم. شیط من میخواست توزی مملکت به صفر ملت گذاشت گریان ریزیونیستی که امروز میره پشت تریبونا عنوان وزیر و وکیل میگن که لیبرالیسم خوب است. اگه خجالت نمیکشیدم میگفتن که ما هم دهشیاپی امردش باشید گرمان. امنیتی که توی مملکت وجود داره بی نظیره، میلیاردها میلیارد دلار هزینه جدی اینجوری بدن پاکستان نمیتونه امنیت ایجاد کنه، افغانستان نمیتونه ایجاد کنه، عراق نمیتونه، لیبی نمیتونه، تونس نمیتونه، عربستان نمیتونه، یمن نمیتونه، سوریه نمیتونه، ترکیه نمیتونه. ترکیه باز به ناتو هر روز وسط خیابونش ببین چه طرفای در میره. آمریکا دیگه واسطه دانشگاه معلم‌ها بعد از کلاس داده بوده دارن هر روز بچه‌ها 16 میبرن تو کلاس همه رو بلکار میبرن. امنیت ویژه‌ای خدا میدونه برای این امنیت شما چه میدونید بچه‌ها چجوری عرق میزنن شهید میشن. همین امروز یکی از مأمورین نیروی انتظامی تو سیستان بلوچستان گشت میداده تری انفجاری بوده ایشون شهید شده. حالا خودتون حساب کنید یه مأموری مثلا یه حقوق بخورمندی مثلا هر سه ماه مثلا 40 روز میرفته اونجا بعد میومده اینجا زن و بچه‌ش چی میکشیدن. حالا یه مراسمی هم برگزار میشه خودتون بذارید جای بچه‌مون بنده خدا که الان شهید شده. بعد یکی توی این مملکت راست راست بگه ما رفتیم مذاکره کردیم امنیت رو بردیم. چرا بی احترامی میکنید به کاری که دیگران کردن؟ چرا سخیفی کنید مسئله رو؟ چون قرار همه چیز مظاهر اسلام رو بزنن و لیبرالیسم رو جایگزین کنن. مدل چوهنداری، مدل آقای دنگ شیاپینگ رو ماویسم رو کنار گذاشتن، دنگیز. حالا تفکرش مثلا دنشیافین چی بود؟ سیاست درهای باز به سمت داخل. به ما آمدن گفتن این همین حرف آقای دنشیافین. دوستان این حرفایی که الان میزنن 13 سال پیش تو مجمع تشخیص مصلحت نظام زدن. همش تو کتاباشون چاپ شد. اصلا شما کتاب چیمن رو ببینید که آقایون مقدمه براش نوشتن، متوجه میشید که این حرفی که الان کرده میشه 13 سال پیش تو مجمع داشته روش فکر میشه. خب گفتن که ما میدونیم مثلا چینی ها قرار باز بود سرمایه خارجی بیاد تکنولوژی بیاد، اون تکنولوژی دست دوم سوم میشه بده شما دیگه تکنولوژی دست اولی که نمیده دیگه تو همه رو خودت انرژی اتمی داشته باشی یا من به دیوان میگم خودت تولید نکن. من تو رو دارم یه دوبه به تو بهترین برج ها میدم، بهترین هواپیما ها میدم، بهترین ماشینا رو میدم، بهترین موبایلا رو میدم، بهترین لباس ها هر چی بخوای فقط خودت تولید نکن. آب خوردن تنم از دیوان دور میگیرم. 48 ساعت آب خوردن نرسه وقت نابود میشه. ما شعار رو نمیدید استقلال آزاد جمهوری اسلامی استقلال دوستان رو رحم میزنم دیدید 118 تا هواپیمای ساخته شده رفتن خریده 10 میلیارد دلار به مدت 10 سال سال 1 میلیارد دلار. اتحادیه اروپا اعلام کرد تابستون امسال بازار اینا در سال 2016 میلادی گران دو ماه گذشته تابستون رو یک چیزی در حدود 55 میلیارد دلار کشش فروش کالا داره. هر یک میلیارد دلاری که به ایران ما کالا بفروشیم 100 هزار تا شغل تو اتحادیه ایجاد میشه. 55 میلیارد دلار فروش کالا به ایران یعنی 5 میلیون شغل. 300 هزار تا شغل آلمانی ها، 300 هزار تا شغل فرانسوی ها، 300 هزار تا شغل انگلیسی ها، 300 هزار تا شغل ایتالیایی ها، 200 هزار تا شغل بلژیکی ها. همینجوری تقسیم کنید. هر شب از تلویزیون میشنوید که فلان بخش اروپا و فرانسه تو کجا میتونن کارگراشون و کارمنداشون رو بگیرن. عزیزان وقتی سالی 1 میلیارد دلار یعنی 10 میلیارد دلاری که باید بدیم به کمپانی ایرباس تو 10 سال آینده سالی 1 میلیارد دلار میشه دیگه، یعنی سالی 100 هزار تا شغل برای ایرباس. ایرباس تو ده سال آینده کسی رو بیرون نمیزه. ما شما ایجاد کردیم، شما میدونستید ما تو شام شهر هواپیما تولید میکردیم، میدونستید 15 سال پیش ما یه هواپیما مجوزش گرفته بودیم از اوکراین روسیه به اسم ایران سنچه، مجوزش رو خریده بودیم بومی کرده بودیم. این هواپیما سال دوتاش ساخته میشد. این به سال 82 من رفتم اونجا سخنرانی دانشگاه مالک اشتر شام شهر و رفتم اونجا از نزدیک اینا رو دیدیم و برای ما همسایه برنامه داشتیم. این هواپیما دیگه نش دو سال پیش نزدیک که بودگاه مهرآباد خورد زمین. چی کردن؟ ما حقمون بهتر از اینه که بهتر از این سوار بشیم؟ چرا این هواپیما باید باشه؟ همین حالا رفت بودن ما رو خریده بودن دولت خودشون قبل ما آورده بودن ساخته میشد. حالا نمیدونم متوجه شدن که این هواپیما چی بود مساخته. رفتم پیش دانشگاه صنعتی اصفهان میدم، واسه دانشگاه صنعتی اصفهان باشم میشه 25 کیلومتر دیگه. گفتم بچه شما همه تو فنی میخونید با استادتون، ما سالی 1 میلیارد دلار یعنی سالی 3000 میلیارد تومان داریم میدیم به کمپانی ایرباس تا ما هواپیما ساخته شده بده، چون ما گفتن سرمایه‌گذار خارجی میشه، طرف بیاد اینجا محصولش رو تولید میکنه بخشی از بازارش رو میده به ما، مثلا کمپانی بنز میاد اینجا سرمایه‌گذاری میکنه بنز رو اینجا میسازه، انتقال تکنولوژی میکنه دوستا مدلاشو میده کلا به ما، ما اینجا بسازیم، بعد اگه 100 درصد بازار داره 5 تا 10 درصد بازار این مدلش رو میده ما بفروشی. مگه 10 تا نشستن با ما تو تلویزیون از این حرفا زدن؟ هواپیما ساخته شده خریدن آوردن. گفتم دوستان دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان شما باشید سالی 300 سالی 1 میلیارد دلار دلار 3000 تومان نه 3500 تومان 3000 تومان 3000 میلیارد تومان در سال بودجه تو شام شهر اصفهان 3000 میلیارد تومان. شما بیاید این هواپیما رو بدن دست دانشگاه صنعتی اصفهان، بگن آقا این الان سال دو تا ساخته میشه با 3000 میلیارد تومان شما انقلابی عمل کنید، توان بیشتری بذارید، چیکار کنید؟ شما این هواپیما رو ببینید مدل 140 شو ببینید 150 160 170 سال یه درجه ببرید جلو، استاداتون همه وقتشون رو بذارن طراحی کنن، شما جوان هم شغل براتون ایجاد بشه. آقا یکم این دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان فکر کرده چی جوره میشه 1 میلیارد دلار یعنی 3000 میلیارد تومان 3000 میلیارد تومان همین چیزی که دولت دانشگاه صنعتی اصفهان کارخونه سوله داره هواپیما تولید میشه وزارت دفاع. خب ببینید اصلاحش میکنه، هر اشکالی داره همه مهندسیم، هر کی تخصصی داره استادامون کمک میکنن، اما کی گفته ما باید هواپیما تولید کنیم؟ اربابای قهوه گفتن تو نداشته باش، تو عین اون کسی که تو امارات داره دبی میره من بهترین هواپیما رو بهت میدم. لذا دوست عزیز برای همیشه صنعت هواپیمایی از این مملکت پرید. شما رفت هواپیمای ساخته شده رو خریدید از کشور فرانسه تو ایرباس روسیه اعلام کرده 100 تا هواپیما بهتون میدن، یه مدل جت پیشرفته سوخوئه. امروز ساعت 2 اخبار تلویزیون اعلام کرد کشور برزیل گفته 10,000 تاکسی داره به ایران میفروشه، کامیون میفروشه و 50 تا هواپیما. هر کی دیگه امروز تو کره زمین هواپیما داره تولید میکنه به ما هواپیما میگیره، اما هیچ کس ما نمیگه بگید در خودت تولید کنی. ببینید 10 سال آینده تون چه بلای سرش میاد. رفتم 1000 تا بالون خریدم در شد ما بالونسازی پارسمون تو عراق میتونست این کار بکنم، رفتم تراکتور خریدم 5000 تا تراکتورسازی تبریز. یعنی شما تراکتور میتونید بسازید رفتی خریدی، هواپیما میتونستید بسازید بهینش کنید باید روی جوان خودت رفتی خریدی، واگن میتونستی تو عراق بسازی رفتی خریدی. ببخشید اینی که دوستان میگفتن ما درها رو باز میکنیم سرمایه خارجی میاد انتقال تکنولوژی میشه ما تو بازار جهان داریم ولی میفروشیم کو؟ از قول کارشناسان خودشون به شما میگم سال آینده بینه دو سال آینده کشور وارد رکود تورمی میشه. کشور دوره تورم داشت دولت آخر دولت قبلی، بعد تبدیل شد به رکود، الان کشور تو رکوده. اقتصاد جهان هم تا آخر سال 2017 اعلام کرده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که تو رکوده. پس اقتصاد جهانی که تو رکود، اقتصاد ایران هم وارد رکود شده. وقت رکود تورم شکل میگیره مهمترین پیامدش بیکاری گسترده است. چرا 5 میلیون شغل ما برای اروپایی‌ها داریم درست میکنیم؟ 3000 برند رو میرن میگیرن. ببینید یه کارخونه داری شما 20 تا کارگر، یه سوله داری هی با هم فشار میاره یا پول تو بده، میگه آقا نمیخوام تولید کنم، سوله رو میفروشی، کارگرا رو میریزی بیرون، میاد یه دفتر تو تهران میذاری، یه خانم میاد تو پشت یه تلفنی میشه منشی شما، یه کیفیتی دست داره نمیدی تو سریالا نشون میدن خیلی خوشگی، اونم میشه تو اروپا. یه خودکاری، خودنویسی، خودکلونی، لباسی، کفشی، یه چیزی رو برند باشه، مجوز نمایندگیشو میگیری میاری بیزینس میکنی، پیگیری میکنی ببینی کی اومد با کشتی وارد شد، کی ترخیص شد، کی اومد توزیعش کردی. یعنی همه تولید کننده های ما میرن به سمت گرفتن برند های چین و ژاپن و کره و آلمان و ایتالیا و فرانسه و دانمارک و کوچولو باش برای اینه که سود کوچیک داشتن، بزرگ باشن برای کسانی که کاسبان پسابرجامن. نیست صرف دیگه تولید توی مملکت. الان شما تولید هواپیما، تولید تراکتور، تولید قطار، همه رو گذاشتی رفت از خارج خریدی. بعد ما گفتیم که آقا من دارم انتقاد تکنولوژی میکنم، ما در حتی هیچ کدوم از اینا ندیدیم که داره. اگه بودی خودمون داشتیم هواپیما داشتیم تولید میکردیم، داشتیم واگن قطار تولید میکردیم، تراکتور تولید میکردیم، رفتی از بیرون اینو آوردی، قرار من چیکار کنم؟ بعد یک راه دارن، تنها راهی که دارن مردم رو ساکت کنن، میگن مردم تو دوره قبل 8 سال تخریب کردن همه جا رو. 3000 تا مدیر داشته کار میکرده، اون 3000 تا مدیر 100 تا 200 تا 300 تاش رسیا میرن دیگه، 2500 تاش تو این سیستم ها بودن دارن کار میکنن. تو وقتی میگه دوره قبل یا تخریب کردن ویران کردن، خب این مدیر رو داره نگاه میکنه میگه تو هم که بری کنار بعدی میخوام در مورد تو هم همینجوری بگم، خب حالا تو میگیره تو کار کردن مدیر وقتی با بی انصافی تمامی تخریب کردن و بردن و پول نفتی بود که دیگه هیچ کی نداده بود، خب بعد اینکه باید جواب بده بگه شما تو دو سال گذشته چیکار کردید؟ همه تخم‌مرغاتون گذاشتی تو سبد مذاکرات هسته‌ای به هیچی هم نرسیدی. چین چیکار کرد؟ دراشو باز کرد، هر چی صنایع آورده بود آورد اونجا کپی کاری کرد، چیزی میشناسه که ساخت خودش باشه، هر چی داره میسازه کپیه، کپی مال ژاپن و کره و آمریکا و این ور اون ور. اگر قرار ما هم بریم صنایع آینده اونا رو بیاریم تکنولوژی دست دوم سوم اونا رو مثل که قبلا آوردیم و نتونیم توش رشد کنیم، خب چه فایده؟ پس سیاست دنشیاوپی، سیاست درهای باز رو به سمت داخل، ما سیاست درهای باز به سمت بیرون رو باید دنبال می‌کردیم. دوست عزیز جوان، مادامی که سیاست درهای باز به سمت داخل باشه، قاعده ظروف مرتبط است. این ظرف وقتی داخلش آبه، یه ظرفی پایین‌تر باشه، از این یک شلنگ بیرون وصل کنیم تو قاعده ظروف مرتبطه، این به این سرویس می‌کنه. وقتی ما درها رو به سمت داخل باز کنیم، عقب ماندگی تکنولوژیکی که داریم، موجب میشه این به سمت داخل سرویس میکنه. اولین ویژگیش اینه که تفکر ایدئولوژیک رو کشور ما میزنه. بعد از اسلام تو دست برد. او چین و روسیه رو، شوروی رو تا دست از کمونیسمشون بر نداشت، تبدیل به کشورهای لیبرالی نشدن، دست از سرشون بر نداشتن. حالا روسیه کلا حکومت کمونیستیش رفت، کشور چین حکومت کمونیستیش نرفته، پوستش رفته، مغزش مونده. رهبر این نکته توی روز 20 دیداری که فرماندهان ارتش داشتن نیروی هوایی ارتش اشاره کرد، گفت اینا مشکلی ندارن با یه امام بستر که بالا سر این مملکت باشه، اینا هیچ مشکلی با این یه امام بستر بالا این مملکت باشه مشکل ندارن، اینا با اصل اسلام تو نظام شده، عزتی که به این ملت داده شده به خاطر اسلام، هر چی موفقیت دیدید مال اسلامه، هر چی ناکارآمدی دیدید مال مدلای لیبرالی دولت های 20 سال گذشته است. به سر صفات به شما میگم یه مورد پیدا نمی کنید که ناکامی بوده باشه به خاطر اسلام بوده باشه، هر چی شما موفقیت در جامعه و کشور میدید کار اسلام. حالا رهبری جملهش اینه، اینا با یه امامه بستر بالا سر این مملکت کار ندارن، میگه یه امامه بستر هم باشه بالا سر مملکت اما از درون محتواش تولید میشه. همین دو سه روز قبل از 22 بهمن دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش خیلی تکان دهنده است. اولش میگه آقا انقلاب ادامه داره، زمان ظهور هنوز ما به مؤلفه‌ای که می‌خواستیم نرسیدیم به اهدافمون. سوال اینه دشمن توی نفی انقلاب مشکل داره با اصل اسلام نباید یک روحانی بار سرش باشه. اینه که گول نخورید ببینید مسئولین مملکت لباس روحانیت تنشونه، مسئول جلوهار لباس روحانیت تنشونه. خوارج مهربان هم وقتی علی رو شهید کردن اون علم ملجم پیشونیش پینه رسته، اینا حافظ قرآن بودن همش. گول نخورید. ریژن تغییر نظر و تجدید نظر پدیده است که تو دوره بعد از همه پیامبرا همین ائمه رخ داده، توی لرستان هم رخ داده، تو چین هم کمونیسم رخ داد، تو شوروی هم رخ داد، بهش میگفتن ریویژیونیست، تجدید نظر طلب. رسما آقای دنگ شیاپینگ میگه که بیا ما تجدید نظر طلبا و یا با پاسپورت بلند میگیم ما انقلابی نیستیم، مثل دوستان ما میگن مجموعه تشخیص مصدر میزان، میگن میخواییم انقلابی باشیم، انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، بهتر انقلاب اسلامی نباشیم. هم حرف دنشاپی میگه. پس وقتی ما یک چنین مشکل و معضلی داریم، آینده کشور چی میشه؟ آینده کشور داره به سمت سیاست درمانی باز. یک، در مثال میگذاشت وزیر کشاورزی نشست توی تلویزیون گفت خیار زیاد آب مصرف میکنه، هندوانه زیاد آب مصرف میکنه، گندم زیاد آب مصرف میکنه. پایان نامه دکترا سفارش دادن به بعضی از دانشگاه‌ها که دانشجو ثابت کنه این سطح گندم رو بخوری. پروژه رو فرستادن پیش من که راه نمایی به دانشجو گفتن رو من بالای سرم شاخ دارم یا گوش دارم، من بیرونی مملکت ثابت کنم که ما داخل نباید گندم بکاریم چون آب زیاد مصرف میکنه. همه جای دنیا خوش ساده فقط ما که نیستیم. چرا؟ چون باید واردات احوال کشاورزی بشه. مجلس سال 1985 تصدیق کرد که دولت 5 سال در خودکفایی تولید بنزین برسه. وزیر نفت فعلی با روزنامه هم‌میهن، یه روزنامه به اسم هم‌میهن بستنش، همون موقع مصاحبه کرد. بهش گفتن چرا شما دنبال خودکفایی بنزین نبودید؟ گفت یعنی سرفید خوب بود بریم وارد کنید. آمریکا گفته بود اون موقع گفته بود سرش رو من 3 ماه فشار بیاریم به ایران بنزین نظر دنیا به ایران صادر کنه، ایران از نظر مشکل بنزین متراشی میشه، مردم تو خیابون شورش میکنن. مجلس ایستاد پای قضیه، گفت باید تصدیق کرد که شما باید یه بنزین به خودکفایی برسید. کشورهای مثل ونزوئلا و پیرو گفتن هرچند بنزین سخت ولی از اون سر دنیا ما بنزین ایران تامین مستقبل. مجلس و دولت عملیاتی کرد، بنزین تولید شد. گفتن ما سیستم مثلا یوروش مثلا 4 نیست، ولی بالاخره میدونستی که اگه هوا هم پاندمیشه نیست الان دیگه بنزین یورو 4 اومده. امسال ما اصلا تعطیلی نداشتیم تو تهران، اصلا کلا دیگه امسال هیچ تعطیلی نداشتیم. امسال از همه سالها وضع تعطیلی بیشتر و بدتر بود توی قضیه پاندمی هوا. آمدن چیکار کردن؟ اولین انگی که زدن سال 92 بود که این بنزین داره دیگه مردم رو نابود کنه، داره مردم رو میکشه. بنزین تولید داخل رو متوقف کردن، رفتن بنزین یورو 4 رو بردن. کمیسیون انرژی مجلس آقای دکتر میرکاظمی 10 بار مصاحبه کرد، گفت این اصلا یورو مورو نداره ولی باید وابسته میکردن کشور. پس در کشاورزی باید وابسته بشیم. در تبادل ما چی گفتیم؟ آقا ما 1140 سال شیم حقوق در خارج وارد کنیم که باید کنم. چی گفتیم؟ ما باید بریم قطار خودم بسازیم بریم در خارج وارد کنیم. یکی پس از دیگری دوستان عزیز، اینها مؤلفه هایی در طول 10 سال قبلش تو قضیه استقلال کشور رقم خورده بود رو گذاشتن کنار. خبر دقیق دارم که در سازمان انرژی اتمی حجم بسیار زیادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی رو بهشون گفتن طرح تعویض اخراج بره بیرون کردن. بعد چی گفتن که اگر برید بیرون اعتراض کنید سر و کارتون با وزارت اطلاعات و سپاه. این از دستور از بیت رهبری آمده دیگه، این قسمت های انرژی اتمی رو نمیخوام شما برید کنار. گفتم من میگم تو تریبونال میگم که بدانید رفتی به بیت رهبری، اصلا بیت رهبری چه رفتی داره؟ دفتر رهبری بره دیگه آقا این قسمت انرژی اتمی رو کارمانان رو بزید بیرون دیگه نمیخوامش. شما رفتید انرژی اتمی مملکت رو باختید، از 10,000 سانتریفیوژ کردیدش 5,600 سانتریفیوژ، از 20% رسیدیدش تو خنیسازی به 3.7%. حالا با افتخارات فایده آمده میگی که ببین شما داریم بیرون میکنیم، فقط شما داریم اخراجتون میکنیم و بیرونتون میکنیم، مبادا برید جایی اعتراض کنید. اینا کار دفتر رهبریه. اگر هم اعتراض کنید سرکارتون با وزارت اطلاعات و سپاهه. بهش میگفتن نه ربطی به دفتر رهبری داره، اصلا دفتر رهبری به هیچ چیزا کار نداره، نه ربطی به وزارت اطلاعات داره، وزارت اطلاعات اصلا کارش این چیزا نیست، نه ربطی به سپاه داره. این دوستان گیرشون میاد. گفتم شما نامه بزنید به وزارت کار، اون وزیر داره از شما دفاع کنید، رونوش بزنید به دستگاه قضایی دادستان کشور، یه رونوش بزنید به دفتر رهبری که اینا اینجوری گفتن، یه رونوش بزنید به کمیسیون اصلی مراقب مجلس، یه رونوش بزنید به رئیس خود سازمان انرژی اتمی، ضمناً یه رونوش هم بدید ما بدید به رسانه‌ها. و آقایون دارن ملت رو میزن بیرون. بعد از کی مایه میذارن؟ از دفتر رهبری، از سپاه، از مردم، از سپاه و وزارت اطلاعات و دفتر رهبری بترسونن ببین تو داری بیرون میکنی هر حال حرف بزنی. از اونجا گفتن نه خیر آقا جون، از کاخ سفید گفتن. به این دوستان ما گفتم عددش هم توی سریال 24 مشخص کردم. توی سریال 24 طرف نشسته فیلم ساخت گفت آقا سانتریفیوژی که ایران برداشت بشه 5600، هم 5600 تایی که توی سریال گفته شد بعد 5 رایی نشستن هم دو دولت ما پذیرو حرفاشون توی سریالاشون قبل از این قضایی زارن. بعد اونجا از کاخ سفید گفت آقا شما وقتی انرژی اتمیتون مینیاتوری شده 25 سال آینده دیگه انرژی اتمی نداره مینیاتوری شده چیز کوچولویه، این همه مادر میخواد شما برسیدش بیرون. خب چجوری برسید بیرون؟ میگه دفتر رهبری گفته و وزارت اطلاعات پشت قضیه است. بیچاره من گفتم آقا بریم جلو مجلس تعصب کنیم، گفتن که اینجوری ما نمیخوام خلاف نظر رهبری باشه. گفتم اصلا وقتی به رهبری نداره این قضیه کی گفت به رهبری مربوطه؟ شما به تعصب میکنید. در قضیه موشکی بخش عمده سیستم موشکی کشور بخش صنایع مختلفش رو تعدیل کردن ریختن بیرون تو دو سال گذشته. به دروغ میگن تو دانشگاه شریف میگن که در دو سال گذشته انقدر در زمینه موشکی کار شده در 10 سال قبلش نشده. پرتاب عمده ماهواره ها متوقف شده. بعد میگن قبلا کاری نشده بود. آقا قبلا همه پول نفت هزینه شده شد انرژی اتمی که شما ببرید ببازیدش چیزی قبلا میشه که کشور رفت باش به فضا. دوستان عزیز الان یه زمزمه دارم میکنن میگم ببین ما از اول اشتباه آقای صالحی دید میشه مثل مثل میگه ما از اول قرار نبود 20 درصد تولید کنیم اشتباه شد. از اول 3.7 درصد میخواستیم از اول قرار همین وسط رو پر بوتون کنیم. از اول قرار 5600 سانتریفیوژ داشته باشیم خود به خود رفت بالای مثلا چند صد هزار تا. الان دارم میگن چی؟ کی گفت ما مثلا هزار تا موشک بالستیک داشته باشیم؟ 50 تا. کی گفته برده 2000 کیلومتر؟ همین 100 کیلومتر. ما دشمنی نداریم، کسی جا جهان عرض شد دیگه هیچ خطری نیست. الان افتادن به جون موشکی کشور. و دارن این زمزمه رو شروع میکنن. آمریکایی گفتن باید سیستم موشکیتون رو بیارید بدید. آقایونی که میگن همه چی امن شد دیگه ما پذیرفته شدیم. خانم مرکل هفته پیش گفت تا اسرائیل رو به رسمیت نشناسید روابط ما با شما عادی نمیشه. حالا اینا چند تا کار باید بکنن؟ موشکی رو باید از انرژی هسته‌ای ببازن. بعد از موشکی همه چیز دیگه چهار دور اثر زناتون برداری اصل بلد فقیل که گفتن جمعش میکنیم همه چیز رو انجام میدیم بعد میگشی حالا اسرائیل رو به رسیت بشناس. خب ها اصلا چرا انقلاب کردیم؟ خب قبل از انقلاب هم الحمدلله ارتباط با اسرائیل داشتیم. سر زنات چادر نه، بلد فقیه هم که نداشتیم. آمریکا و اسرائیل که جا حضور داشتن. شما جوان هم میگینه قبل از انقلاب تو ایران آمریکا سه تا ماشین ما داده تولید میکردیم؟ یه ماشین تولید چون توی ایران به نام کمپانی رامبلر داده بود به اسم آریا شاهی. از قدیمی ها بپرسید بهتون میگن این ماشین خیلی خوبی بود به اسم اینکه ورژنش آریا بود که از شاهی مال کمپانی رامبلر. یه ماشین توی ایران تولید میشد به نام مال کمپانی شورولت و جنرال موتورز بود به اسم شورولت نووا که توی ایران به بیوک معروف بود. ماشین بیوک هنوز تو بعضی فیلم‌های قدیمی می‌بینیدشون. به ما بهترین ماشین رو می‌دادن که تولید می‌کردیم، نه ایرباس. به ما هواوی بوئینگ میدادن با چه کیفیتی؟ F14 که به ما دادن به هیچ کشوری که تو دنیا ندادن اینو میدونستید؟ وقتی به ما F14 دادن فقط بعدش آمریکا به نیروی دریایی خودش داد. ببین چقدر برای تعریف گرفته بودن. خب یه روندی که دوستان الان دارن تعریف میکنن این روند همونه که ما انشاءالله بریم به سمت اینکه کلا همه چیز انقلاب اسلامی رو کنار بزنیم. این یعنی تفکر دنگ شیائوپینگ. این تفکر میگه شما ماجراجویی میکنید، شما چیکار لبنان فلسطین سوریه دارید؟ آقا ما اگه نریم اونجا بجنگیم که اینا میان داخل خونه خودمون مگه؟ یعنی دیگه نیومده بود توی سیستان بلوچستان و پشت دروازه کرمان اومده بود؟ این شد. پس سیاست دنگ شیائوپینگ این بود. آمریکایی اومدن پوسته رو حفظ کردن، مغزش رو از درون تهی کردن. این اتفاق در موقع حرکت ابراهیم خلیل افتاد. مثال میزنم که بدانید ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی بوتا رو شکست تو شهر اور، همین جنوب شهر نجف فعلی زمان نم بود و بعد به دستور خدا رفت توی مکه خونه کعبه رو بنا کرد 4000 سال پیش که مردم بت نپرستید به این سمت نماز بگذارید و طواف کنید. 2600 سال بعد به استراتژی از ابراهیم حمله کرده ابلیس بت لات، عزا و منات رو بردن گذاشتن اونجا و بت کوچولو دیگه. حالا پوسته کعبه بود، مغزش بود. مردم اگه نماز میذاشتن یا طواف میکردن داشتن به بود سجده میکردن و طواف میکردن. پیامبر ما وقتی مبعوث شدن اول با عصای مبارکشون میذاشتن گردن این بت‌ها رو شکستن، گفتن اونجا رو بیرون شرک
اتفاق دوست عزیز الان داره تو جمهوری اسلامی میفته. تو جمهوری اسلامی به قول رهبر مملکت که روز 20 بهمن تو دیدار فرمان داره نیروی هوایی ارتش ایشون شنیدی دیگه، گفت اینا با اینکه یه امام بستری برای مملکت باشه هیچ کاری ندارن، با اسلام کار دارن. میگن جمهوری اسلامی بمونه، مسئولینشن روحانی باشن، همه سیستم هم اسمش دینی، ولی بانکش بردن، بورسش قمار، سیستم تولید شما اصلا حسن تهران مقدر نداشته باشید که موشک بسازید، اصلا شهریاری و احمد روشن و رضای نژاد و علی محمدی نداشته باشید که نشسته ایران بزنید، شما هر چی بخواید ما بهتون میدید، رو ببرید هر چی بخواید مثل دوغه بهتون میدید، آب خوردنتون هم ما بهتون میدید. گفتن این گفتن آب خوردن ما هم توی این قضیه به مذاکرات بستگی داره، به رفع تحریم ها جمع کشیدیم شرایط قرار آینده چی بشه. من برای شما تحصیل میکنم 20 سال آینده ایران در 1414 اگر سیاست درمانی باز پیاده بشه ما نابود میشیم. نکته اصلی، نکته اصلی اینه که اقتصاد جهان در رکود و فروپاشی، نه استادای اقتصاد جرأت میکنن این نکته رو بگن، نه مسئولین دولتی کشور. من این 1000 جلد کتاب رو یه پدیدی برای مسئولین کشور فرستادم، شرمنده هم شد، اما یادتون باشه اقتصاد کشور فروپاشی، اقتصاد جمع و این اقتصاد چون در رکوده امیدی دیگه نیست به نجات رستگاریش. اگر کسی به شما گفت ما فردا بعد از این قضایای پسا برجام زندگی شما رو بهتر میکنیم، کارشناسان اقتصاد خودشون میگن سال آینده سال پرمصیبتی. نکته آخر اینه که یه هشداری باید بدم، اون هشدار اینه که امروز همایشی برگزار شده به نام تبیین مبانی برنامه ششم کشور. تبیین مبانی رو بعضی دوستان دارن دروغ میگن به مردم. رهبری نظر صحیحشون اینه که برنامه ششم مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و سیاست اقلالی اقتصاد مقاومتی نوشته بشه. اما الان چه اتفاقی میفته؟ این دوستان الان دارن مبتنی بر کتاب نظام‌های اقتصادی رو تحلیل میکنن. کتاب نظام‌های اقتصادی مطلقاً یک تفکر لیبرالیه. رسماً سخنگوی دولت در تیرماه امسال اعلام کرد که مبانی برنامه ششم کشور کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور. در این کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور در صفحه 782 رسماً گفته شده که میخوان اینا اقتصاد مینارکینز رو دنبال کنن، اون رو به توسعه گرفتن. در واکنش که این موازه سال 89 وقتی این مطرح شد، رهبری اومد جمهوری اسلامی رو پیشرفت رو مطرح کرد و جمهوری وایستان و اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد. الان یه خطری داره جامعه و نظام رو تهدید میکنه، اینه که در زبان هی مدام مسئول دولت میگن مقام اعظم رهبری اقتصاد مقاومتی، مقام اعظم رهبری اقتصاد مقاومتی، در عمل دارن کتاب نظامی اقتصاد رئیس جمهور که مطلقاً لیبرالی رو پیاده میکنن. اینا از اینکه بگن لیبرالن که ابا ندارن، همه وزیراشون رو خودشون میگن لیبرالن. خود آقای رئیس جمهور هم قبلا توی مجله و راپورت مرکز خودش تو کتابای دیگه اونجا نوشته که مثلا باید این مدل توسعه چین رو بپذیریم در حال حاضر کشور بیگانه باز کنیم. پس این دوستان اقتصاد مقاومتی رو پیاده نمی‌کنن. هر کس به شما گفت اقتصاد مقاومتی رو پیاده می‌کنن داره دروغ میگه. شاخص چیه؟ شاخص اینه که رسماً سخنگوی دولت گفت در تیر با که کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور معنی است. این کتاب هیچ روح اقتصاد مقاومتی در درش نیست، مثلا قبل از بحث اقتصاد مقاومتی کتاب نوشته شده. در جریان باشید 5 سال دیگه مردم وقتی زندگیشون بدتر شد میگن این هم اقتصاد مقاومتی رهبری، یعنی لیبرالیسم پیاده میشه به اسم رهبری، لیبرالیسم پیاده میشه به اسم اقتصاد مقاومتی، اندیشه مارکس پیاده میشه به اسم شخص رهبری. باید شما جریان را به خطر باشید. ما بررسی کارشناسی کردیم، مدل مینارد کینز با اقتصاد مقاومتی هیچ جوری چرت نمیشه و برابر نداره. اصل انتقال تناقض یکیش باشه و یکیش نفت میشه. نظر دوستان عزیز هشداری که باید بدم اینه، کشور ما رفت به سمت مدل آقای دنگ شیاپینگ، مدل چونلای رو در دوره سازندگی در اول دهه 1970 پیاده کردن تو ایران. دوستان خودشون رو چونلای میدیدن، در دوره اخیر دوستان خودشون رو دیشیاپی سیاست دروازه باز به سمت داخل نه به سمت بیرون و روحیه انقلابی باید در آینده از کشور حذف بشه، پیش نیازشه، اصلا رسماً اینا نوشتن باید کشور دست و پاشو جمع کنه داخل، روحیه انقلابی نداشته باشه دیگه، فلسطین و لبنان و سوریه به ما مربوط نیست، در داخل کشور هم حرف حرفشون اینه که ما برای فقیه نمیخوایم، سپاه پاسداران نمیخوایم، ما دیگه انقلابی نیستیم، ما جمهوری اسلامی هستیم، میخوایم ثروت ملی تولید کنیم. البته شطور در خواب بیند هم بدانه، گهی دبدب خورد گه دامه دامه. منطقه مراتب آنچه که وظیفه ماست که باید در صحنه این مسئله رو با روشنگری و سازوکار کلیش برسونیم، این نکته رو تقدیم میکنم. انشاءالله روز جمعه روز هفتم مردم ما کماف سابق 37 سال گذشته پرشور پای صندوق های رای خواهند بود. در پای صندوق های رای مهمترین و اساسی ترین کاری که انشاءالله انجام میشه، اولا حضور پرشوره، ثانیا انتخاب افراد و در واقع اصله هست. مهمترین مسئله که وجود داره اینه که ما هشدار دادیم به بی بی سی و انگلیس و هشدار دادیم به جناح لیبرال داخلی. اولا الان کشور دیگه چیزی به نام اعتدالگرا، اصلاح طلب و اصولگرا نداره. کشور دو تیپ بیشتر نداره. کشور دیگه جناح اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا نداره. کشور یک جناح داره، انقلابی و رو بعضی معنی انقلابی هم. یک جناح داره لیبرال. رسما دوستان اعتدالگرا و دوستان اصلاح طلب دارن رسما میگن که لیبرال. پس کشور الان دو جناح سیاسی اصلی داره، نیروهای انقلابی، نیروهای لیبرال. دارم رسما میگم، این طرف که رسما دارن میگن ما انقلابی، اون طرف هم که رسما میگن لیبرالن. پس دیگه کلمه اعتدال و اصلاح طلب و اصولگرا رو خراب نکنید. انقلابی و لیبرال. جریان لیبرال معتقد روح انقلابی باید گرفته بشه، اصلاح باید از صحنه زدوده بشه و باید ما کشور رو ببریم در نظام سلطه حذف کنیم. استقلال در عصر جهانی شدن معنی نداره، توسعه برونزاست. بحث توسعه برونزا رو از اول دولت سازماندهی در 1860-69 شروع کردن. گفتن زیر چرخهای توسعه بعضی ها هم له خواهند شد. این سیاست امروز داره دنبال میشه. نقدینگی رو ببینید، وضعیتی که پیش آمده، هزینه های دولت رو ببینید. اصلا سازوکار ریاضتی نیست. نگاه یک نگاه نئولیبرال، از یک سوی نگاه نئوکینزیه. پس با توجه به چنین وضعیتی اسم اسلامه، اسم ولایت فقیه به کام لیبرالیست. این رو ما باید تو صحنه شفاف کنیم. مهمترین وظیفه دانشجوی مسلمان امروز اینه که میزان الحراره جامعه باشه. شاید بشه چی فرمون؟ فرمون دانشجو مؤذن جامعه است. اگه خوابش ببره نماز مردم قضا میشه. حفظ انقلاب اسلامی اونطوری که رهبری فرموده، اونطوری که امام فرموده، امام فرمود حفظ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از اوجب واجب بود. استحاله نظام که پوستش کمونیستی، پوسته چین کمونیستی شد، مغزش از درون لیبرالی، حالا پوسته جمهوری اسلامی به اصطلاح جمهوری اسلامی بماند، به قول رهبری یه امامه به سر یک بالا سرش باشه به عنوان رهبر، ولی مغزش لیبرالی بشه، این سیاست دشمن قبلا تو چین پیادهش کرده، امروز هم کسایی که ندارن تو کشور پیاده میکنن کاملا آگاهن. اینو توی 14-15 سال تو مرکز تبادل استراتژیک مجمع براش کلی نوشتن و گفتن. آگاه باشید الگوی مسئولین دولت ما آقای دنگ شیائوپینگه. تاریخ چین رو مطالعه کنید، چین جدید نگاه نکنید. چین تونسته نمیدونم 4 تا بازار دنیا رو بگیره. چین تابستون امسال توی جنگ ارضی با آمریکا یه دفعه رشد اقتصادی 3-4% صعود کرد. فتیله اقتصاد چین دست آمریکاییاست. یه شوکی بهش وارد کردن تو جنگ ارضی. یه بار دیگه در 1997 این کارو با ببرای جنوب شرق آسیا کردن، اقتصاد کشور جنوب شرق آسیا نابود شد. سه ماه پیش دو بار رهبری تو سخنرانیاش گفت، رهبری که از این کشور اومد اینجا پیش من گفت یه شب تا صبح بدبخت شدیم. اون آقای مهاتیر محمد بود، چون در آقای مهاتیر محمد میگه که یه شب تا صبح اون جورج سوروس اینا تو سیستم بانکیشون فتیله سیستم اقتصادی رو کشیدن. شما تا کامپیوترتون وصل نباشه به اینترنت که ویروس نمیاد. وقتی شما سیستم بانکیتون وصل شد به نظام جهانی مالی، حالا اونا از اون ور دنیا میتونن یه بازی کنن، نابود کنن. اسمش جنگ ارزیه، کارنسی بار. نه جنگ نرمه، نه جنگ سخت، جنگ پول هاست. در جنگ پول ها دو بار رهبری مشکل بوده از قول آقای مهاتیر محمد که این گفت ما ملت ثروتمند نمیدونیم، یه شب تا صبح فقیر شدیم، بدبخت شدیم. الان کشور تو آستانه این خطرات اینه که از این به بعد سیستم مالی ما به جهان وصل میشه درگیر جنگ ارضی بشیم. مراقب باشید، لیبرال ها به شهید و شهادت بی‌توجهن. این چیزا رو اضافه میکنن.
مقوله دفاع از مستضعفین براش بی‌معناست. ذره ای اعتقاد ندارم اسلام میتونه پیاده بشه. در کتاب نظام‌های اقتصادی که آقای سخنگوی دولت گفته توسط رئیس جمهور نوشته شده و اون میخواد پیاده بشه، کتاب 800 صفحه است دوستان. در این 800 صفحه که سند حکومتیه، یک آیه قرآن توی اقتصاد وجود نداره، یک روایت از این 1,000,000 روایتی که از ائمه رسیده وجود نداره، یک نقل قول از امام راحل مثل همین که امام فرموده در اقتصاد نباید ربا باشه وجود نداره، یک نقل قول از رهبری هم وجود نداره. این دوستان ما به شدت به لیبرالیسم پایبندن و ذره ای اعتقاد به پیاده شدن اسلام ندارن. حفظ اسلام و انقلاب به این معناست اگر جامعه هر چی بره جلوتر بدتر بشه، مردم از چشم اسلام ببینن، من شما در آخر جواب بدیم. خدا به ما میگه ندیدید که تو دانشگاه این قردی درس میدادن، چرا سکوت کردید؟ ندیدید تو سیستم بانکتون ربا بود، چرا سکوت کردید؟ بگید آقا اینا دوربر امام بودن، اینا بزرگان بودن. میگه تو خودت عقل نداشتی؟ شاید اینا نفوذی بودن، شاید وظیفه‌شون این بود که اسلام رو زمین بزنن، وظیفه‌ت این بود اینا دینی تولید کنی. ببینید سال گذشته رهبر انقلاب تو دیدار استادان دانشگاه تو مارمزون فرمود مبنای علوم انسانی قد غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. یکی بلند شد توی دانشگاه الهیات بگه اگه شهید مطهری بود این جمله رو از رهبری میشنید واکنشش چی بود؟ اگه شهید مفتح بود از رهبری شنید واکنشش چی بود؟ دانشجوی دانشگاه الهیات دانشگاه تهران که مسئلهش الهیات دیگه، تئولوژی دیگه، توحیده، میدونی حرف رهبری یعنی چی؟ یعنی اساس کل نظریه ها و دانشگاه غربی تثلیثه. اینا ما بررسی کردیم، تو رسانه ها گفتیم، تو دانشگاه مختلف گفتیم. چرا چه اتفاقی نیفتاد؟ چرا هیچ استادی تو دانشگاه های مستداش در نیمد؟ فرقی یعنی من شما دانشجو استاد گیره، خدا یقمونو میگیره، میگه با پول بیت المال مسلمین حقوق دادن تو دانشگاه ها به استادا، دانشجو رو آوردن تو خوابگاه با پول بیت المال، کلاس براش برگزار کردن با پول بیت المال، مردم به اعتماد این که حکومت دینیه و علمش توحیدیه بچه‌شون رو گذاشتن اومد تو دانشگاه، جوان مردم اومد مسیحی شد ذهنش، چون تمام رشته اینا اساسش تثلیثه. صدا اگه از این دیوار در اومده از یک استاد دانشگاه این مملکت در اومد بچه‌ها، یک نفر شما نشد تک تک این رشته ها رو نشستی بررسی کردید خدایا اینا همه تثلیثیه، هیچ کتابی تو 37 سال گذشته متوجه نبوده. پس اینکه وظیفه دانشجو چیست تو این عرصه؟ وظیفه دانشجو اینه که مراقب باشید، گول اینکه کی با کدام امام بوده، همراه امام بوده، کجا بوده، گول این حرفا رو نخورید. دور و بر ائمه و انبیا از این که ببینید 11 تا امام ما که شهید شدن، دو تاشون زناشون بهشون زهر داده. برای ما اطرافیان هیچ پیامبر قداست ندارن مگه خودشون معصوم بوده باشن. دیدید شده دید که پسر فلان پیامبر، زن نمیدونم لوط، پسر نوح. پس منتسب بودن به ائمه و انبیا مگه اینکه خود طرف معصوم بوده باشه؟ در مورد دوربری امام راهب و مقام معظم رهبری هم همینجوریه. ما حساب امام راهب و مقام معظم رهبری بذاریم کنار، دوربری های انبیا و ائمه رو دیدیم. گول نخورید بگید یک کسی از بزرگان انقلاب بوده و سران نظام بوده و اینا، تا کسی خالص متوجه نشدید که این درد بقش و دردش درد دین و ملته، خام نباشید. بسیاری از افراد نسل اول انقلاب امروز دیگه اعتقاد ندارن اسلام باید پیاده جاری سال بشه، کارنامه شون هم دارید میبینید دیگه. پس اینکه چه باید کرد؟ یک، هر متغیری که این انقلاب رو میتواند انقلابی تر کند تا زمان ظهور باید این متغیر روش دامن است. هر آنچه میتواند روحی انقلابی رو از جامعه ما بگیره باید روش بیستی. اساس حرکت در بقای نظام تحول در علوم انسانیه. لیبرالیسم بیاد، جمهوری اسلامی از این در باید بره بیرون. هیچ کدوم با همدیگه قابل جمع نیستن. به شدت باید نسبت به لیبرالیسم کینه داشته باشید. اگر در صدر اسلام پیامبر ما بت‌ها رو شکست، بت‌ها رو شرک‌زدایی کرد، کی رو روش ایستاد؟ ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب. اینا میگفتن آقا این بت‌ها اینجاست، همه یعنی بت‌ها رو میپرستن سر راه مکه، به این خاطر از یمن به شام از این ور به اون ور پول در میاری. اگه این خدای این فرزند عبدالله بخواد مطرح بشه، مردم این بت‌ها رو نپرستن، بازار ما کساد میشه. لیبرال امروز که روبروی دیدگاه اسلام وای میسه، بانک ربوی بورس قمار و غیره رو ایجاد میکنه. لیبرال امروز همون ابو جهل، همون ابو لهب، همون ابو سفیان، همونطور که این سه نفر رو دادیم پیامبر اسلام ایستادند و قصد جان پیامبر کردن، حضرت امیر تو رخت خوابشون خوابید، حضرت هجرت فرمودن به شهر مدینه. عزیزان حواستون باشه، لیبرال جماعت موجود پلید و خبیثی است که تفکرش نافی اصل اسلام و شریعته. هیچ جوری لیبرالیسم با اسلام جمع نمیشه. اگر گفتید لیبرالیسم اسلامی میشه التفات. امام فرمود التفاتی فکر کردن خیانت بزرگ اسلام مستقیم است. مرافقامون میگفتن مارکسیست اسلامی، سوسیالیستای نمیدونم خداپرست، یه اسمایی درست کرده بودن یه گروهایی. لیبرالیسم اسلامی هم نداریم. لیبرالیسم با اسلام قابل جمع نیست. لیبرالیسمی که میگه باید اساس بانک برقرار باشه، اون هیچ جوری نمیتونه با اسلام جمع بشه. هر کس توی مملکت ادعای لیبرالی بودن کرد، او صرفا نسبتش با ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان تعریف میشه تو ایستادن روی اصل اسلام و دین. آقایان وزرای مملکت درد دین و پیاده کردن دین ندارن، درد پیاده کردن مدرنیته و لیبرالیسم دارن. روبروی تفکر باید ایستاد، روبروی تفکر باید ایستاد. نون بیت المال مسلمین رو بخورن، نون قانون اساسی رو بخورن، نون اسلام رو بخورن، لباس دین تنشون باشه، بعد سرباز و عمله لیبرالیسم باشن. آقای اوباما پریروز گفته، نشریه پولیتیکو دیروز چاپ کرده، گفته آرام آرام امیدواریم که این روند منتج بشه به اینکه از درون ایران تغییر کنه. جان کری هم که امروز صبح گفته این ایران از درون تغییر کنه یعنی چی؟ ایران از درون لیبرالی بشه. خجالت بکشن مردم، میگن آقا اسلام که نمیشه پیادش کرد، بذار همین سیستم بانکمون روی بمونه، دانشگاه همون علومش تسلیسی باشه. اینه دوست عزیز، اگر قرار باشه ما کوتا بیای، همون بلایی که سر اسلام زمان صدر اسلام زمان حضرت امیر آمد، علی علیه السلام بود و اسلام اینجوری منحرف شد، امام حسن بود اسلام منحرف شد، امام حسین بود شهید هم شد اسلام منحرف شد، یکی پس از دیگری شهید شدن اسلام تو دوره شون همینجوری، آخر نفر دوازدهم رفت خیلت کبرا. چون کوتا آمدید، نه آقا من اینجوری نیست. دیدید دیگران میگن آقا تون میرن و از این حرفا رو میزنن، افراطی هم تون رو هم آمد فرمود که آقا نگید به جوانان ما که این حرکت انقلابی دارن، به انقلابی نگید تون رو و افراطی. هر کس به نیروی انقلابی میگه افراطی و تون رو، کسیست که لیبراله و نظام رو از درون داره استفاده میکنه و نسبتش با ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان داره تعریف میشه. او آنگلوفیل است. حالا نسبت افراطی میگه به نیروی انقلاب، همچین برچسبای جامعه شناسی سیاسی اون طرف برداریم با دفاعی که بی بی سی ازتون میکنه، همچین معرفی تو کنیم که تو تاریخ تو صده های آینده نتونید سر بلند کنید. چون جریان انقلابی کسیست که شهید میشه، همیشه ازش به نیکی یاد میکنن. همین شهدای دفاع از حرم ببینید، به نیکی ازش یاد میکنن. اما جریان غربگرای لیبرالی که وزیرش میاد پشت تریبون رسما میگه لیبراله و کسی که کتاب نظام های اقتصادی رو در مجمع تشخیص مصلحت می‌نویسه خجالت می‌کشه یک آیه قرآن رو بیاره، یک نقل قول از امام راهب بیاره، این جریان آنگلوساکسون پرستی که بی‌بی‌سی فارسی داره ازش دفاع می‌کنه، این بداند که پیروزی عظیم نصیب انقلاب اسلامی شد که از خیلی ها تو مجمع تشخیص مصلحت چهره‌هاشون نشون داده شد به ملت. اینو نکته کلیدی است. این نکته کلیدی است. این نکته کلیدی است. وقتی که تو همین دانشگاه تهران تو تالار دانشگاه فنی یه روزی فریاد زدم سر آمریکا و اینها و فریاد زدم سر این سیستم اقتصادی منحطی که پیاده می‌کردن، تمام اینها تمام قد از ما شکایت کردن. 49 ماه خونه نشین شدیم. عمده حزب اللهی‌ها، بسیجی‌ها، مراجع تقلید، علما گفتن آقا به یاران امام توهین کردی. امروز تمام اون مراجع تقلید، تمام اون علمای حوزه، تمام اون بسیجی‌ها، تمام اون حزب اللهی‌ها دارن میگن چی؟ دارن میگن این دوستان روبروی امام جامعه بایستدن. همونطوری که 13 سال پیش گفتم، 14 سال پیش گفتم، 12 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، امروزم میگم موضوع مذاکره هسته‌ای بهانه بود. حرفی که توی ایتالیا و فرانسه زده شد توسط این دوستان که گفتن این پیلینگ رابطه با آمریکا اگه دست ما تو تهران بود استفاده می‌کردی، از اینجا به بعدش دست واشنگتنه. مسئله انرژی هسته‌ای بهانه بوده دوستان، صراحتاً دارم به شما میگم. جریان لیبرالی که توی کشور کارو دست گرفته، مسئله اول و آخرش اینه که اسلام رو بذاره کنار، لیبرالیسم رو پیاده کنه. مدلش هم از چونلای تا آقای دنگ‌شیائوپینگ، تاریخ چی رو بخونید. اسم کاری که دارن انجام میدن سیاست درهای باز. سیاست درهای باز. سیاست درهای باز به سمت داخل، شما در خونتون چقدر باز می‌کنید؟ آیا در خونتون کلا باز می‌کنید؟ چه ساعت‌های باز می‌کنید؟ چه مقدار باز می‌کنید؟ سیاست درهای باز تو کشور پیاده بشه، چرا به سمت داخل باز کنید؟ چرا به سمت بیرون باز نکنید؟ بعد در وقتی باز میشه دو تا دره، یه در نیست بین ما و غرب، یه بار ما باز میکنیم و غربیه باز میکنه. خانم مرکل گفته نه، ما درها رو برو شما باز نمیکنیم تا اسرائیل به رسمیت نشناسید. قرآن میگه اینا تا شما رو به دین خودشون در نگیرن دست سر شما بر نمیدارن. اینا تا ما رو لیبرالیزه نکنن، تا نگن که مردم میگن آقا غلط کردیم انقلاب کردیم، این قرد دست از سر ما بر نمیداره. البته ما که حرفمون رو زدیم، به کوری چشم جناح لیبرال داخل کشور اعلام کردیم به پشتوانه امام زمانمون که ما تا آمریکا رو جمهوری اسلامی نکنیم دست از سر اینا بر نمیداریم. سرتون رو بالا بگیرید، مراقب این خطر جدی باشید. لیبرالیسم معارض ذاتی اسلامه. هر کس لیبراله دشمن اسلام و انقلابه. پشت سر امام راه قایم بشه، این نکته رو یادآوری کنید بهش که امام فرمود به آقای منتظر تو بعد از من کشور رو میدید دست لیبرال ها. پس اگر کسی لیبرال بود خواست کشور رو دست بگیره، از دید امام راه اون فرد منفیست. ما به شدت علیه جریان لیبرال داخل کشور می‌ایستیم و جریان منحط و منحوس لیبرالی رو قطع الیقین انشاءالله افشا خواهیم کرد و قطعاً در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی مبتنی بر اسلام نام لحظه‌ای باز نخواهیم ایستاد انشاءالله. و سلام.